بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام به شما بینندگان عزیزی که در این دوشنبه شب هم پای گیرنده‌های خودتون نشستید تا شاهد برنامه راه و بیراه باشید به صورت زنده از طریق شبکه جهانی ولایت. با این برنامه آشنا هستید، میدانید چه رسالت و چه هدفی رو داره. انشاءالله که شما هم با پیشنهادات و انتقادات و نظرات خودتون بتونید ما رو کمک بکنید در ارائه بهتر این برنامه در شبکه جهانی ولایت. متشکریم از شما. انشاءالله با ما همراه خواهید بود مثل هفته‌های گذشته تا آخر برنامه. اگر به صورت زنده بیننده هستید، حدوداً ساعت 23 تا اون موقع ما میهمان منازل شما هستیم از طریق این شبکه و طبق معمول هفته های گذشته هم در این برنامه در خدمت استاد عزیز خارج چشم وهابیت حجت الاسلام و مسلمین یزدانی هستیم. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله الذی اظهر الوجود و منه بدا کل حمد و الیه یعود و الصلاة و السلام على الشاهد والمشهود لكل موجود محمد المحمود و على آله آل الله الودود خلفاء الله على عالم الغيب والشهود سيما الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر الموعود. من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب علی و همچنین خدمت همه بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت در خدمت شما هست.
متشکرم از شما استاد یزدانی. خب بینندگان عزیز، میدونید که در برنامه راه و بیراه ما موضوعات مختلفی رو در خدمت استاد یزدانی بودیم و مطرح کردن. حدود 26 قسمت از این برنامه رو پشت سر گذاشتیم. این قسمت فکر کنم قسمت 26ام باشه و همچنین این برنامه قسمت سوم از سلسله برنامه‌هایی است که حول موضوع استناد و استدلال فقها و علمای شافعی مذهب با آیات قرآن کریم برای اثبات موضوع توسل هست. آقایونی که اگر ادعا دارن اینها اهل سنت هستند و فکر میکنن که چیزی از قرآن میدانند و خلاف این هست، ببینن که فقهاشون بالاتر از آن چیزی که تصور، آن چیزی که اینها علم دارن، علم داشتن، چگونه استناد کردن و استدلال کردن با آیات قرآن کریم. در دو جلسه قبل نسبت به برخی از علما نظراتشون مطرح شد. من دوست دارم که استاد یزدانی ان شاء الله تکرار بکنن مسئله گذشته رو به صورت مختصر تا اینکه بینندگان عزیز در جریان کاملا قرار بگیرن و برای عزیزان تکرار بشه، بعد ان شاء الله ادامه موضوع رو در خدمت استاد خواهیم.
ما در دو هفته گذشته همونطور که شما فرمودین موضوعمون استدلال علما و فقهای شافعی به آیات قرآن کریم برای جواز توسل به رسول خدا صلی الله علیه و آله بود. علمای شافعی و فقهای شافعی که کتاب فقه نوشتن همگی در کتاب الحج خودشون در پایان کتاب الحجشون این مطلب رو آوردن که وقتی حج تمام شد هر مسلمانی مستحب بره به زیارت قبر پیامبر بزرگوار اسلام و اونجا پیغمبر رو زیارت کنه و در هنگام زیارت آیه 64 سوره مبارکه نساء رو بخونه: ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. بعد که این آیه رو خون، خطاب به پیغمبر بگوید که ای پیغمبر، قد جئتك برحال مستغفرا من ذنبی، من اومدم پیش تو طلب استغفار کنی شما برای من و از خدا طلب استغفار کنم و اومدم توبم رو خداوند بپذیرد. این رو تا امروز ما نزدیک به 10 نفر 12 نفر از علمای بزرگ شافعی مذهب رو آوردیم و نشون دادیم که اینا استدلال کرده بودن به آیه قرآن کریم و بعد داستان معروف اون اعرابی و عتبی رو در تأیید این آورده بودن. از جمله ابن کثیر دمشقی شافعی رو خوندیم. البته قبل از اینها دیدگاه امام صادق علیه السلام رو خوندیم که با سند صحیح در کتاب شریف کافی اومده بود. از علمای شافعی ابن کثیر شافعی دمشقی رو خوندیم، نووی شافعی رو خوندیم، سیوطی شافعی رو خوندیم، ماوردی رو خوندیم، محمد ابن عمر نووی رو خوندیم، سمهودی رو خوندیم، سلیمان ابن عمر الجمل رو خوندیم، صفوری رو خوندیم، صالحی شامی رو خوندیم و الان امشب هم انشاءالله دوست داریم که لالکایی رو بخونیم، حسنی دمشقی رو و زینی دهلان و بیهقی و سعلبی و تعدادی دیگر از علمای شافعی مذهب.
بله، متشکرم از شما استاد یزدانی. خب عزیزانی که با ما همراه بودن میدانند که در شبکه جهانی ولایت برنامه ها به صورتی تقدیم حضور شما میشه که کاملا مستند و مستدل باشه، برخلاف سایر شبکه هایی که مخالف شیعه هستند و برنامه‌ای که می‌بینن فقط برای وقت پر کردن، شعار دادن و فحاشی کردن هست و هیچ بحث علمی رو نمیتونن پیش بکشن و عاجز هستن از اون. به خاطر همین هم درخواست می‌کنیم از استاد یزدانی در این جلسه هم مواردی رو از فقها و علمای شافعی مذهب که به آیات قرآن استناد و استدلال کردن برای اثبات جواز توسل ان شاء الله بفرمایند، تا اینکه اون عزیزانی که به دنبال حقیقت هستند متوجه بشن نظر علماشون چیست، اون عزیزانی که عناد دارن بدونن حرفی برای گفتن ندارن، و اونهایی که گرایشات دیگه دارن بفهمن که چه تفاوتایی بین تفکراتشون با علمای اهل سنت به خصوص شافعی مذهب ها که ما الان داریم این موضوعات رو مطرح میکنیم وجود داره. استاد یزدانی فرمودید از آقای لالکایی و از آقای حسنی دمشقی و دیگران قرار هست که امشب مطلب رو بفرمایید.
حالا ما از صفوری شروع کنیم. صفوری شافعی یکی از بزرگان تاریخ شافعی مذهب هست. کتابی داره به نام نزهة المجالس و منتخب النفائس، چاپ مکتبة القاهره هست. این کتاب از کتاب‌های معتبر شافعی مذهب هاست که در این کتاب در جلد اولش که می‌بینید مشخصاتش رو، العالم العلامه الهبر الفحامه شیخ عبدالرحمن الصفوری الشافعی تعمده الله تعالی برحمته و اسکنه تا آخر. الجزء الاول مکتبة القاهره دیگه اون نویسنده از جلدش مشخص هست، عالم هست، علامه هست، دریا هست، فهیم هست و چی هست و چی هست، شافعی مذهبم هست دیگه. در این کتاب در صفحه شماره 57 به بعد فصلون فی اذکار غیر القرآن این میاد و این رو می نویسه و در این فصل میاد و استدلال میکنه به قضیه اون اعرابی، جا اعرابی الى قبر نبی فقال یا نبی الله قلت فسمعنا قولک، ای پیغمبر خدا شما مطلبی رو فرمودی و من شنیدم، شما از خداوند گرفتی و ما از شما گرفتیم، و در اون چیزهایی که خداوند نازل کرده یک این آیه بوده، ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما، که میبینید مشخص و واضح این مطلب رو که خداوند فرموده است اگر اونهایی که در حق خودشون ظلم کرده اند بیاین پیش تو، از خدا طلب استغفار کنن و توی پیغمبر هم برای اینها طلب استغفار کنی، خدا توبه شما را میپذیره. وقد ظلمت نفسی و جئتک مستغفرا فنودی من القبر الشریف قد غفر الله لك، ای پیغمبر من به خودم ظلم کرده ام، آمدم پیش تو تا از گناهان خودم طلب استغفار کنم.
حالی که نزد قبر پیغمبر،
بله نزد قبر پیغمبر آمده، از قبر پیغمبر ندا آمد که خداوند گناه تو رو بخشید. البته خب ما اینو هفته پیش هم خونده بودیم دیگه، جهت تأکیدش رو امشب هم باز خوندیم که صفوری یکی از علمای بزرگ شافعی مذهب به این استدلال کرده است. باز در صفحه بعد مطالب دیگه ای رو هم میاره که به هر حال چون خوندیم دیگه تکرار نمی کنه. نفر بعدی که از بزرگان تاریخ اینها هست آقای حسنی دمشقی شافعی هست. خب آقای حسنی به آیات متعددی استدلال کرده که حالا آیات دیگه اش رو هم اگر رسیدیم انشاءالله خدمتون مفصل بحث خواهیم کرد. ما فقط آیه 64 سوره نساء رو بحث کردیم، به آیات دیگه هم آقای حسنی و دیگران استدلال کردن که اونها انشاءالله خواهیم رسید. کتاب دفع شبه و من شبه و تمرده و نسب ذلک الى السید الجلیل الامام احمد، نویسنده تقی الدین ابی بکر الحسنی الشافعی الدمشقی المتوفا سنه متوفای سال 829. این کتاب هست، چاپ دارالمصطفی هست، خیلی به هر حال چاپ شکیلی هم هست از این کتاب، دفع شبه من شبه و تمرده، چاپ دارالمصطفی، صفحه شماره 412 به بعد. بله استدلال به آیات قرآن کریم که میکنه چند قصه رو میاره که در اون استدلال به آیه قرآن کریم هم هست. اولیش همون قصه اعرابی هست که اعرابی بعد از وفات پیغمبر، سه روز بعد از وفات پیغمبر میاد و نقل میکنه از قرطبی که این شخص سه روز بعد از وفات پیغمبر میاد، خودش رو روی قبر رسول خدا میاندازه و خاک قبر پیغمبر رو روی سر خودش میاندازه و میگه قلت یا رسول الله فسمعنا قولک و وعیت عن الله عز و جل فوعینا عنک. ای رسول خدا، شما فرمودی ما شنیدیم، شما از خدا دریافت کردی این مطالب رو و ما هم از شما دریافت کردیم، یعنی هرچی شما میفرمایید سخن خداوند هست، از چیزهایی که خداوند بر ما نازل کرده این آیه قرآن کریم هست که ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوا فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما و قد ظلمت نفسی و جئتک تستغفر لی فنودی من القبر قد غفر لك. بله، من به خودم ظلم کردم، آمدم پیش توی پیغمبر تا گناهانم بخشیده بشه و از قبر ندا آمد که ای عربی گناهی تو بخشیده شد. این استدلال آقای
صفوری
آقای حسنی دمشقی
بله.
و هذه القصه غیر قصه الاتبی، این قصه غیر قصه الاتبی، این قصه غیر از قصه اتبی هست. بعد در صفحه بعد قصه اتبی رو هم میانه که میگه قصه اتبی بسیار مشهور هست، در غایت شهرت هست، ائمه ما اون رو از قدیم و جدید، ائمه شافعی مذهب از گذشته و جدید میگه این داستان رو نقل کردن، هیچ کس هم شرک و کفر از اون نفهمیده. داستان چی هست؟ داستان رو خدمتون عرض کردم که میگه این داستان رو ابن عساکر نقل کرده، چی نقل کرده و کی نقل کرده و از کسانی که نقل کرده امام علامه المتفق علی علمه و دینه و زهده ابو زکریا یحیی بن شرف نووی هست که ما این رو خدمتون خوندیم.
بله.
از کسانی که داستان اتبی رو نقل کرده و گفته فصلون فی زیارت قبر النبی انها من اعظم القربات و افضل المسائی و طلبات، تا اونجایی که به داستان اتبی رو میرسه و نقل کردیم و خودمون از نووی نشون دادیم که ایشون نقل کرده بود که الحکاه و اصحابون عن الاتبی مستحسنین له، اصحاب ما یعنی شافعی مذهب ها این داستان اتبی رو نقل کردن و تحسین کردن، نگفتن شرکه. چی گفته؟ من کنار قبر پیغمبر نشسته بودم که اعرابی آمد و گفت السلام علیک یا رسول الله، سمعت الله تعالی یقول ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفروا الله واستغفروا لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما و قد جئتک مستغفرا من ذنبی مستشفعا بک الی ربی ثم انشا یقول، که اون شعرش است. پیغمبر، من آمدم پیش تو تا از گناهانم استغفار کنم، آمدم تو رو شفیع خودم پیش خدای خودم قرار دهم، و بعد اون شعر رو هم خوند. این استدلال آقای حسنی دمشقی است که باز کلام یحیی بن شرف نووی رو نقل میکنه و اون شعر رو هم بعدش میاره که بعد شعر رو هم ما بارها خوندیم و بعد اون اعرابی در خواب پیغمبر رو میبینه، اتبی پیغمبر رو در خواب میبینه، میگه برو به اعرابی بشارت بده که خداوند گناه تو رو بخشیده. بله. بعد میگه نووی از این داستان فعفاد النووی قدس الله تعالی روحه ان اصحاب الشافعی استحسن و ذالکه، میگه آقای نووی نتیجه گرفته که اصحاب شافعی، شافعی مذهب ها این داستان رو تحسین کردن و حکوه ان غیرهم و افاد شمول الآیه للحیات و الممات. آقای نووی از این آیه هم حیات پیغمبر رو متوجه شده، هم ممات پیغمبر رو، و اینکه به هر حال باید او از او طلب شفاعت بشه پیش خداوند. و این خیلی جالب هست که به هر حال یک عده از دوستان آمده بودن در همون برنامه میگفتن مربوط به زمان حیات پیغمبر هست، ولی عالمی مثل نووی میگه نه، این مربوط به حیات و ممات هست. و عالمی مثل حسنی دمشقی که حالا انشالله خدمتون معرفی خواهیم کرد میاد همون حرف نووی رو میزنه و تأیید میکنه و استدلال میکنه به این قضیه. این مطلب آقای حسنی دمشقی شافعی، حالا حسنی دمشقی رو هم من خدمتون شرح حالش رو بیارم و معرفی کنم که ببینیم چجور آدم هست آقای حسنی دمشقی شافعی. بله. اصلا کسی هست که حرفش ارزش داشته باشه یا همچین کسی نیست؟
یا ببینیم این آقایون وهابی جایگاه علمیشون بالاتر بوده یا آقای حسنی شافعی؟
آقایونی که به هر حال تواترشون ضعیف هست و نمیدونم حدیث مرفوعشون بالاترین درجه حدیث رو داره میاد در برابر آقای حسنی دمشقی قد علم میکنن، میگه نه شرک کفره. ولی خب آقای حسنی دمشقی حالا ببینیم کی هست. طبقات شافعیه، کتابی معروفی هست. خب کتاب طبقات شافعیه زیاد هست. این یکی از این کتاب هاست که قاضی شهبه نوشته، ابن قاضی شهبه. نویسنده ابوبکر ابن احمد ابن محمد ابن عمر ابن محمد تقی الدین ابن قاضی شهبه دمشقی. این مشهور هست این آقا به ابن قاضی شهبه که کتاب طبقات شافعیش هم از بهترین کتاب های طبقات شافعی
مذهبات.
شرح حال تمام علمای شافعی از خود شافعی رو تا زمان خودش رو در این کتاب ایشون آورده، طبقه به طبقه به حال نقل کرده. اینم مشخصات این کتاب هست در جلد چهارم از این کتاب، حالا اینم صفحه دومش طبقات شافعیه الجزء الرابع چاپ به حال عربستان چاپ هندوستان هست، خواهی میکنم چاپ هندوستان هست این کتاب. در صفحه شماره 97 به بعد شرح حال آقای حسنی دمشقی رو میاره. ابوبکر ابن محمد ابن عبدالمؤمن الامام العالم الربانی الزاهد الورع تقی الدین الحسنی دمشقی الحسینی. ببینید این کلمات هر کدوم بار معنایی بسیار زیادی داره. ایشون عالم بوده، امام بوده در زمان خودش، یعنی تمام علما در علم حدیث به ایشون مراجعه میکردن. امام یعنی همین. العالم ربانی، عالمی بوده که به هر حال تربیت کننده بوده، شاگردان زیادی رو تربیت کرده. از زاهد بوده، ورع بوده، اهل تقوا بوده، بیدین نبوده،
شرکای دیگر رو
بله دوز نبوده مثل بعضی های حیدری رو نمیدونم بقیه که بلای ملازده بیچاره رو دوزیدن.
هنوز هم داره ایشون برزدجه،
هنوز هم ناله میکنه و فکر نمیکنم داغی که حیدری و هاشمی و این بقیه روی های ملازده گذاشتن، هنوز فکر نمیکنم به آسونی اون داغ التیام پیدا کنه. هر وقت یه داستانی از آقای ملازده با اینا میگی اون داغ میکنه و به هر حال قضیه دوباره داغ میشه براش. الامام العالم ربانی از زاهد الورع تقی الدین حسنی دمشقی حسینی. بعد مفصل اساتیدش رو میاره، شاگردانش رو میاره و مطالبش رو میاره که درباره این نقل شده و جالب هست که بعد میگه وله فی الزهد و التقلل من الدنیا حکایات لعل انه لا یوجد فی تراجم کبار الاولیاء اکثر منها. میگه در زهد این آقا و دوری این آقا از دنیا حکایت هایی هست که درباره هیچ کدوم از اولیا ما چنین حکایت هایی نشنیدیم و قبل از او هم کسانی به این درجه از زهد نرسیده. جمع آخرش میگه والحاصل انه ممن جمع بین العلم والعمل. آقای حسنی دمشقی از کسانی بود که بین علم و عمل جمع کرده بود، عالمی بود که اهل
عمل بود.
عمل بود. و کان اشعری منحرفا علی الحنابله. آقا اشعری مذهب بود و دشمن حنابله بود. زبانش رو بر ابن تیمیه به هر حال رها کرده بود و بر ابن تیمیه به شدت اشکال میگرفت و داستانایی که نقل میکنه که علیه ابن تیمیه چی کار کرد و چی کار نکرد. به هر حال همچین آدمی که علم و عمل رو با هم جمع کرده، هم عالمه هم اهل عمله هم اهل تقواست، میاد میگه که آیات قرآن کریم صراحت داره در اثبات توسل به پیغمبر بزرگوار اسلام و آیه 64 سوره مبارکه نساء رو میاره. این آقا کجا؟ آقای نمیدونم
وهابی ها
کجا؟ اینم نفر دوم که امشب، نفر اول دیگه از امشبی که خدمتون معرفی کردیم و نفر بعدی هم آقای زینی دهلان رو خدمتون انشالله نشون بدیم که
بله.
زینی دهلان چیکار کرده. نفر بعدی که شیخ الاسلام اهل سنت در زمان خودش در مکه مکرمه بوده، در بین دو دوره دوم و سوم وهابیت که دوره دوم که وهابی ها به شدت با هم درگیر شدن که الان درگیر هستن و دعا میکنیم که این درگیری روز به روز بیشتر بشه بین وهابی ها و در نتیجه سقوط کنن. در اون دوره اینا خیلی با هم اختلاف کردن، آل رشید آمد آل سعود رو نابود کرد و فرار کردن در کویت و اونجاها به حال بعد از 20 سال برگشتن دوباره. البته در اون 20 سالی که وهابیا در مکه نبودن، در اون 20 سال آقای زینی دهلان شیخ الاسلام اهل سنت و مفتی شافعی مذهب ها کتابی داره به نام الدرر الثانیه فی الرد علی الوهابیه،
همون گروهی که وجود خارجی
بله داره، اصلا وجود نداشتن در اون. الدرر الثانیه فی الرد علی الوهابیه نویسنده سید احمد بن زینی دهلان که جبریل حداد این کتاب رو تحقیق کرده، مکتبۃ الاحباب و دارالقاره حرا هم چاپ کرد. این صفحه دومش هست. در صفحه ده همون اول کتاب بیان حکم زیارت قبر نبی صلی الله علیه و آله و سلم، اعلم رحمک الله ان زیارت قبر نبینا صلی الله علیه و آله مشروعه مطلوبه بالکتاب و سنت و اجماع
امه.
بدان ای وهابی، خدا حالا تو رو رحمت کنه اگر واقعا بخوای یاد بگیری، زیارت قبر پیغمبر ما هم مشروع هست هم مطلوب هست به دلیل قرآن، به دلیل سنت، به دلیل اجماع امت. بعد اما کتاب، از کتاب از کجا استدلال میکنی؟ کتاب ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما. دلت الآیه علی حس الام علی المجیء الیه والاستغفار عنده واستغفار لهم وهذا لا ينقطع بموته. این آیه دلالت میکنه بر این که مردم رو تشویق میکنه، این آیه امت رو تشویق میکنه که بیان پیش پیغمبر استغفار کنن در کنار قبر پیغمبر و پیغمبر هم برای اونها استغفار کنه. و هذا لا ينقطع بموته، این قضیه با مرگ پیغمبر تمامی نداره. و دلت ایزن علی تعلیق وجدانهم بالله توابا رحیما به مجیهم و استغفارهم و استغفار رسول الله. این آیه دلالت میکنه که اگر خدا بخواد توبه اینها رو بپذیره باید چند تا کار رو انجام بدن. یک، بیان پیش پیغمبر. دو، استغفار کنه اون افراد از خداوند، از خداوند طلب بخشش کنه. سه، پیغمبر هم برای اونها طلب استغفار کنه. میگه با این سه شرط خداوند توبه این افرادی که به خودشون ظلم کرده رو میپذیرن. اگر اینها نباشه به هر حال خداوند ممکن هست توبهشون رو نپذیرن. خود خدا به هر حال قید گذاشته دیگه که اگر میخواید توبتون رو بپذیرن بیایید پیش پیغمبر، آمدنتون موضوعیت داره. استغفار کنید از خدا، پیغمبر هم برای شما طلب استغفار کنه، اون وقت خدا لوجد الله تواب الله، اون وقت خداوند توبه شما رو میپذیره. بعد در صفحه بعد به آیات دیگه، به مطالب دیگه هم استدلال میکنه که به هر حال خیلی اوناش نمیخوایم مفصل وارد بشیم. این که گفتم ایشون شیخ الاسلام بوده در همون مقدمه کتاب آمده، التعریف به مؤلف الکتاب، اسم سید احمد بن سید زینی دهلان من آل بیت النبوه الذین اذهب الله عنهم رجس و طهرهم تطهیرا. سید میگه بوده، حالا بوده
نباشه پیغمبر ادعا
کرده، حالا هست یا نیست شما نمیدونیم، در اینجا اومده کان شیخا للاسلام فی المسجد الحرام. آقا شیخ الاسلام اهل سنت در مسجد الحرام بوده در زمان خودش. چنین آدمی آمده به آیه قرآن کریم استدلال کرده برای جواز استغفار و توسل به پیغمبر بزرگوار اسلام. این نفر بعدی که خدمتون معرفی کردم،
این رو مقایسه بکنیم با یک آقای وهابی که رفته بوده برای امام جماعتی امتحان داده بوده در یکی از کشورها و رد شده بوده.
ایشون هم دیگه معروف هست،
میشناسن
بینندگان عزیز، میشناسن همونی که با خودکار تماس بینندگان رو قطع میکنه. حالا دیگه حالا یک کلیپ هم ببینیم بعد ان شاء الله خدمتتون.
بسیار عالی، چشم، ممنونیم از شما استاد یزدانی عزیز. ببینید بینندگان عزیز، مطالبی که داره ارائه میشه به صورتی هست که تصویر کتاب هم شما عزیزان دارید میبینید، به خصوص اون دسته از عزیزانی که ممکنه مخالف باشن با این موضوع، اصلا سلفی باشن، گلایش حالا نمیگیم وهابی ها خیلی ظاهرا خوششون نمیاد این لفظو باشن استفاده بکنیم. دوست داریم در آخر برنامه که فرصت به شما میدیم تماس بگیرید و در اولویت شما رو میذاریم و مطالب خودتون رو مطرح بکنید. کلیپی رو آماده کردیم از آقای شیخ علی جمعه، حدیثی رو ایشان میخواند از آقا امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام در خصوص گروه های وهابی که خواهند آمد و ایشون خودشون مقایسه میکنند با گروه هایی که الان هستند، یعنی مقایسه میکنم این کلام آقا امیرالمومنین و گروه هایی که هستند. من فقط مختصر خدمتون عرض کنم این لفظ دوله که ایشون زیاد استفاده میکنه، این وهابی ها در بین خودشون داعش به دوله معروف هست، دولت الاسلام میگه، اون مثلا دولت الاسلام فی العراق و شام رو خلاصه میکنه مثل دوله. این لفظ دوله که استفاده میکنه منظور همون داعش هست. کلیپ رو با هم دیگه ببینیم، کلیپ اول.
ذلك اخرج نعيم بن حماد شيخ البخاري في كتابه الفتن عن سيدنا علي بن ابي طالب وهو باب العلم، انا مدينة العلم وعلي بابها، الذي قال فيه عمر بن الخطاب قضية ولا ابا حسن لها. علي بن ابي طالب أساس أهل البيت الكرام، أبوهم زوج السيدة فاطمة عليها السلام، أبو الحسنين الحسن والحسين. علي بن أبي طالب يخرج له نعيم بن حماد في كتابه الفتن يتكلم عن أنه سيأتي أقوام قلوبهم كزبر الحديد، قطع الحديد، لا مشاعر لهم، وكأنهم قد سلبوا العقول، قلوبهم كزبر الحديد، لا يرحمون، لا يتفاهمون، لا يتكلمون، فقط دينهم التقتيل، يقتلون، يقتلون على أي شيء، راياتهم السود، ترى الراية سوداء، هم أصحاب الدولة رضي الله عنك يا سيدنا يا علي، هم أصحاب الدولة. لم ترد هذه الكلمة منذ أكثر من 100 عام. دولة، دولة الإسلام، إلا لما رأيناها في هذا الكلام. هم أصحاب الدولة. ثم يأتي أقوام ضعاف، وأطلق ضعاف الإيمان، ضعاف ماذا؟ شعورهم مرسلة كالنساء، شعورهم طويلة. انظر إلى العلامات وقس أنت وانظر، شعورهم مرسلة كشعور النساء، أسماؤهم الكنى، أبو فلان وأبو علان وأبو تركان وأبو ترتان، ونسبتهم القرى، المصري والبغدادي والشامي وإلى آخره، والبصري والليبي. ثم يقع الاختلاف بينهم في سنة واحدة، قتل بعضهم بعضا أكثر من 10,000 قتيل في هذا العام الماضي، ثم يقتل بعضهم بعضا، ثم يؤتي الله الحق من يشاء.
ملاحظه فرمودید مفتی سابق مصر بود که این سخنان رو میگفت در خصوص این گروهک‌های تکفیری. مقایسه بکنید با موضعی که این شبکه‌های وهابی، این حالا دیگه کسانی که از لحاظ علمی واقعا در وضعیت بحرانی به سر میبرند، در خصوص گروهک‌های تکفیری میکند. این سخنان یک اهل سنت بود که شنید. استاد یزدانی در این خصوص دوست داریم توضیح بدید واقعا این علائمی که گفته میشد در مورد این گروهک‌های تکفیری و انشاءالله در خدمتتون هست.
بله، روایاتی که میخونه واقعا وجود داره در کتاب‌های اهل سنت درباره پیشبینی امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام از خروج گروهی به نامی که به هر حال پرچم‌های سیاه دارند و چی دارند که مشخصاتش رو در سخنرانی شما دید. ولی خب ما البته تطبیق نمی‌کنیم، ایشون تطبیق کرد ولی ما بنامون بر تطبیق نیست، به هر حال این مشخصات رو دارن. ما قبلا از پیغمبر بزرگوار اسلام هم روایاتی رو از صحیح بخاری، صحیح مسلم، مسند احمد ابن حنبل خوانده بودیم که شاخ شیطان از سرزمین نجد ظهور میکنه و به هر حال اینها از سرزمین نجد ظهور میکنه، چی میکنه؟ کشتار میشه و اتفاقات و این شاخ شیطان همون وهابیت هست که مشخصات ظاهری اون که پیغمبر میده واقعا منطبق بود بر وهابیت.
بله.
و یک چیزی بسیار جالبی هست، شما میدونید مخفف داعش به انگلیسی چی میشه؟ اینا چی گفتن؟
انگلیسی شو نمیدونم. نه
بله، اینا خودشون در برنامه هاشون در سایت هاشون ISIS زده. ISIS زده و جالب هست، من همین ISIS رو شما اگر جستجو بزنید در گوگل میاد. ISIS منظور از ISIS کی هست؟ در یک صفحه از ویکی‌پدیا میاد که مقصود از این ISIS همون بر حال دولت اسلامی عراق و شام هست. بله، Islamic States in Iraq and the البته لیون زده، ولی خب باز خودشون ISIS می نویسن، نه ال نمی نویسن دیگه. این همون مشخصاتشون هست، در کل نامه هایی که می نویسن در سایت هاشون همین هست. حالا این ISIS و ISIS
زیاد استفاده میکنن از این عبارت.
چی هست این ISIS؟ در یک صفحه دیگه از ویکی‌پدیا قشنگ میاد، همون شاخ شیطان که مشهور هست، که به هر حال یک زنی که به هر حال روی سر خودش دو تا شاخ داره، همون دو شاخی که اینجا میبینید قشنگ در اینجا مشخص است، خورشید از وسط این شاخ به هر حال مشخصه، همون
قرن شیطان،
قرن شیطان واضح و روشن هست که اینها همون قرن شیطان هستن.
بسیار جالب بود نکته.
حالا عکسای دیگه اش رو هم ببینید، دقیقاً همون دو شاخ داره، مشخص هست، زنای به هر حال مادر داعش هم مشخص شد که اینا دیگه. برید دوستان خودشون بخونن عکسایی رو که از شیطان پرستا موجود هست، دو شاخ داره و از وسطش خورشید نشون میده، مخففش همون ISIS هست و مخفف دولت اسلامی عراق و شام معروف به داعش هم همون ISIS میشه و دقیقاً پیشبینی پیغمبر درباره شاخ شیطان اینجا تحقق پیدا میکنه و اینها همون شاخ شیطان هستن.
دوستا مگر خدمتتون عرض کنم استاد یزدانی، در خلال دیدن این کلیپ من سوالی به ذهنم رسید، این که برخی از آقایون ادعا میکنن که آقا امیرالمومنین علم غیب نداشته. خب ما میبینیم مفتی سابق مصر روایتی از آقا امیرالمومنین نقل میکنه در مورد 1400 سال بعد، حتی رنگ پرچمای این گروه رو هم داره میگه، طبق تحقیقی که خودشون انجام دادن. بدون علم غیب چگونه ممکنه امیرالمومنین یک همچین پیشبینی حتی در مورد رنگ پرچم‌ها و حتی موهای اینها و شکل شمالیشون داشته باشه؟
بله، این حقایقی که به هر حال از زبان مفتی مصر، اگر در حالت عادی از مفتی مصر آدم سوال کنه آیا امیرالمومنین علم غیب داشته یا نداشته، قطعا قبول نمی‌کنه. ولی خب در اینجا مجبور هستن پیشبینی‌های امیرالمومنین علیه السلام رو می‌بینن. فقط این یکی نیست، امیرالمومنین پیشبینی‌های زیادی داشته درباره خود کوفه و انشاءالله در یک برنامه مجزا باید اینها بررسی بشه. امیرالمومنین باب شهر علم پیغمبر هست و هر چی پیغمبر میدانست قطعا امیرالمومنین هم همه اونها رو میدانست و منتقل کرده همینطور به ائمه بعد از خودش. و ما اعتقاد داریم امیرالمومنین علم غیب داشته، علم غیبی که از پیغمبر گرفته، پیغمبری که از جبرئیل گرفته، جبرئیلی که از خداوند گرفته، استقلالی نیست، بله تبعی هست، اما این علم غیب رو خداوند بهش داده و تمام آنچه رو که اتفاق افتاده از اول خلقت تا آخر خلقت و تا قیامت رو امیرالمومنین میدانسته و این هم یکی از نشانه هاش هست که قطعا کسی علم غیب نداشته باشه نمیتونه چنین دقیق
و جزئیات
میتونه با جزئیات رنگ خرچم منتصابشون به شهر موهای بلندشون بله
حتی کنیه هاشون بشه
حتی روایتی که از پیغمبر هست که اینا مثلا لباس هاشون رو کوتاه میکنن از مثلا از ساق پا به بالا هست اینها هم مشخص است سرشون رو میتراشن ریششون رو بلند میذارن اینها پیشبینی هایی است که از امیرالمومنین پیغمبر درباره اینها هست
بله استاد یزدانی اگر اجازه بفرمایید چون حالا توضیح رو دادید در مورد همین ISIS که من تا حالا نشینده بودم انصافا و نکتهش برای خودم جالب شد و لازمه که بیشترم در این خصوص تحقیق بکنم ما یکی از بخشایی که در راه بیراه داریم لانه زنبور هست ارتباط
البته ما کلیپ های هم تو این زمینه دانلود کرده بودم حالا دستگاه من دچار مشکل شد نتونستم اونا رو زیرنویس کنم که دقیقاً یک کارشناس میاد دقیق مشخص میکنه که چی هست به زبان انگلیسی بود انشالله هفته بعد قطعا
پخش خواهیم کرد اگر اجازه بدید ما الان لانه زنبور رو با هم ببینیم آقای خالد الملا هم در خصوص رابطه این وهابی ها با استعمار سری نکات رو گفته فکر میکنم خالد از دوست نباشه متشکرم از شما استاد یزدانی که فرصت دادید بینندگان عزیز کلیپ دوم رو با هم ببینیم برنامه لانه زنبور قسمت ایستیه برنامه که نمیشه گفت کلیپ لانه زنبور که در برنامه راهبی را تقدیم حضور شما میشه سخنانی است که یا اعتراف های اونها هست یا سخنان علمای اهل سنت هست یا اعتراف وهابیت هست در خصوص رابطهشون با استعمار وهابی ها چه رابطه‌ای با استعمار دارن آقای خالد الملا جایگاه مشخصی داره نزد اهل سنت و شناخته شده است چهره ایشون با هم دیگه سخنانش رو در مورد ارتباطاتی که این وهابی ها در عراق که الان دیگه دوستان بلوایی به پا بکنن با استعمار داره سخنان رو ایشون فرمودن با هم دیگه ببینید
من خیلی آشکار بگویم بذارید درباره خود داعش بگویم این دست پرورده کیست ساخته کجاست 100% آمریکایی است و حمایت شده از آمریکاست و متاسفانه رژیم آل سعود ترکیه و قطر به اینها دارن منابع خوراکی میدهند و خیلی همه هم فهمیدن دیگر چیزی پنهان نیست منافعشون یکیست چرا که میدانی اینها همشون زیر چتر کاخ سفید هستن اینها یک هدف دارن داعشی ها و بعثی ها امروز در عراق می جنگن در سوریه دارن می جنگن به نیابت از رژیم صهیونیستی محور مقاومت را هدف قرار گرفتند این اتحاد نامبارک بین بعثی ها و داعشی ها وقتی که منافعشون یکی شد منافع آنها چی؟ اولین منفعتشون سرنگونی روند مردم سالاری در عراق است اینها داعشی ها از طرف آمریکایی ها و صهیونیست ها برای ضربه زدن محور مقاومت آمدن من آشکارا بگویم ما اجازه نمیدهیم به آمریکایی ها صهیونیست ها به هر کسی که دخالت کنه در امور داخلی ما در امور سیاسی و در جغرافیای ما دخالت کند انتخابات هست صندوق رای هست میزان رای مردم هست خود مردم میگوید چه کسی نماینده آنها باشد در پارلمان یا حکومت آنها من بوی دخالت های آمریکایی ها را به مشامم میرسد و همچنین بوی و اتحاد هم بین این جنایتکاران هم به مشام هم میرسد برای سرنگونی دموکراسی و مردم سالاری من شنیدم از آقای اوباما آقای جان کری و غیره صحبت های شنیدم خیلی خطرناک این صحبت هاشون حتی قطری ها آل سعود میخواهند که اهل تسنن را جدا کنند و بگویند اهل تسنن به اینها ظلم شده و اینها در حاشیه رفتن این گونه نیست همه مشارکت کردند هیچ کسی از سهم خودش غافل نبوده و جانمونده
بله بخشی از سخنان آقای خالد الملا بود که ایشون دیگه رئیس جماعت علمای اهل سنت در عراق هستند از هر کسی که ادعاش رو داشته باشه دلشون بیشتر برای اهل سنت عراق میسوزه سخنانشون بسیار عجیب بود در این برنامه و خب خیلی مفصل و واضح و روشن صحبت کردن انشاءالله اگر فرصت شد در قسمت‌های بعدم اون بخشایی رو که به محضیرت نداشته باشین از پخشش تقدیم حضور شما بینندگان عزیز و ارجمند خواهیم کرد اما استاد یزدانی داشتید می‌فرمودید که علما و فقهای شافعی در طول تاریخ همه استناد کردند به آیات قرآن کریم و بحث توسل از آیات قرآن کریم و سنت فهمیدند دوستانی ببینیم که علاوه بر علمایی که فرمودید آیا کسانی دیگه هستن با آیات استناد کرده باشن برای اثبات جواز توسل؟
یکی از علمای دیگه که استدلال کرده به آیات قرآن کریم آقای دمیاتی شافعی هست در حاشیه اعانت طالبیین که این رو خدمتون نشون بدیم و خیلی کتاب مشهوری هست و عالم هم عالم بسیار مشهور هست، علامه ابوبکر عثمان ابن محمد شطاع دمیاتی البکری که اینم صفحه دوم این کتاب هست، چاپ دارالکتب العلمیه بیروت هست، حاشیه تو اعانت طالبیین که دوستان مشخصاتش رو ببینن، الجزء الثانی جلد دوم از این کتاب صفحه 521 بحث زیارت قبر پیغمبر رو میگه. والحاصل زیارت قبر نبی من افضل القربات، زیارت قبر پیغمبر از بالاترین چیزهاییست که خود انسان رو به خداوند نزدیک میکنه. بعد از صفحه بعد ایشون مفصل حرف میزنه درباره که چگونه ما زیارت کنیم، چند صفحه حرف میزنه تا اینکه میرسه به صفحه شماره 524 و اینجا میگه بعد کسی که زیارت میکنه برگرده به جای اول خودش روبروی قبر پیغمبر و این جملات رو بگه: الحمدلله رب العالمین، اللهم صل علی سیدنا محمد و آل سیدنا محمد، السلام علیک یا سیدی یا رسول الله، ان الله تعالی انزل علیک کتابا صادقا قال فیه ولو انهم ظلموا، ای پیغمبر خداوند کتابی رو نازل کرده بر شما که راست هست اون کتاب و در اون کتاب آمده، ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما و قد جئتک مستغفرا من ذنبی مستشفعا بک الی ربی. این باز استدلال ایشون هست به آیه قرآن کریم و دیگه قضیه عتبی رو هم نمیاره، خودش استقلالا به این آیه استدلال میکنه که البته این رو هم گفته بودیم، فقط به جهت این که یادآوری بشه خدمتون عرض کردیم. نفر بعدی که به هر حال استدلال کرده به آیه قرآن کریم آقای ثعلبی شافعی هست، کتاب الکشف و البیان معروف به تفسیر ثعلبی، حالا از کتاب های فقهی خود فاصله میگیریم به کتاب های تفسیری، انشالله هفته بله. بعد کتاب های تفسیریشون رو از شافعی ها رو انشالله خواهیم آورد. کتاب الکشف و البیان معروف به تفسیر ثعلبی که نویسندش الامام ابو اسحاق احمد ابن احمد المعروف به امام ثعلبی هست، الجزء الثالث از این کتاب چاپ دار و احیاء تراث العربی در بیروت لبنان این کتاب رو چاپ کرده، صفحه شماره 339 که مشخصاتش رو ببینید آیه 64 تا 73 سوره مبارکه نساء رو تفسیر کرده. این آیاتش هست که به هر حال به صورت رنگی بوده و به هر حال پی دی افش سیاه و سفید شده، خورده فرق کرده رنگش. تا اونجایی که ایشون این آیه رو میاره که امام میگه امام صادق از امیر المؤمنین علیه السلام نقل کرده: قدم علینا امرؤ عندما دفنا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ثلاثه ایام، میگه وقتی ما پیغمبر رو دفن کردیم بعد از 3 روز یک شخصی آمد و خودش رو انداخت روی قبر پیغمبر و خاک بر سر خودش میریخت و میگفت: یا رسول الله قلت فسمعنا قولک، ای پیغمبر شما فرمودی و ما حرف شما رو شنیدیم، شما از خدا گرفتیم ما هم از شما گرفتیم. از چیزهایی که خداوند نازل کرده این آیه است که آیه رو میاره: ولو انهم ظلموا انفسهم تا آخرش، فقط ظلم تو نفسی، ای پیغمبر من به خودم ظلم کردم، فجعت تو که علی تستغفر لی، من آمدم تا برای من طلب استغفار کنی. بله. فنودی من القبر انه قد غفر لک، از قبر صدای آمد که خداوند گناه شما رو بخشید، گناه شما بخشیده شد. اینم آقای ثعلبی شافعی هست میاد به این آیه استدلال میکنه برای جواز توسل به قبر پیغمبر، به هر حال استدلالش با آیه قرآن کریم هست. از این نه کفر میفهمه نه شرک میفهمه و نه به هر حال مطالبی رو که وهابی های امروز
کشف کرده
اند. این نفر بعدی که خدمتون من یکی دیگه از یکی دو تا دیگه از علماشون رو خدمتون نشون بدم، آقای لالکایی هست در کتاب شرح اصول اعتقاد اهل سنت والجماعه شرح اصول اعتقاد اهل سنت و جماعه. ایشون هم به نحوی به این آیه استدلال میکنه، چاپ دار و طیبه ریاض عربستان سعودی هم هست. نویسنده الشیخ الامام العالم الحافظ ابوالقاسم وحبت الله ابن الحسن ابن منصور الطبری اللالکائی متوفای 418. دیگه عنوان آقا مشخص از در پشت جلد کتاب که آدم چه آدمی بوده، چاپ ریاض عربستان سعودی هم هست، الجزء السادس جلد ششم از این کتاب. اینم که میبینید مشخصات کامل کتاب رو تحقیق دکتر احمد بن سعد بن همدان الغامدی،
بله
استاد غامدی هم ایشون رو تحقیق کردن، استاد قسم عقیده در جامعه ام القرای مکه مکرمه است.
ایشون با ابداع هست،
بله خیلی معروف مشهور هست، استاد قسمت عقیده در دانشگاه ام القرای مکه مکرمه هم هست. جلد ششم از این کتاب صفحه شماره 1143 روایت رو نقل میکنه از عبدالله ابن مسعود که میگه آیه‌ای در قرآن کریم در سوره نساء وجود داره که برای مسلمان‌ها خیرش از دنیا و مافیها بیشتر هست. آیه فی کتاب الله فی سوره النساء خیر للمسلمین من الدنیا و مافیها. این آیه در قرآن کریم آیاتون، مثلا حالا آیه اینجا آیه آورده، ولی خب آیاتون که این آیات خیرش برای مسلمان‌ها از تمام دنیا و مافیهای دنیا هست. یک این آیه قرآن کریم هست و بعد آیه دوم و قوله ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. این آیاتش خب مورد استناد ما نیست. و قوله ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول و لوجد الله توابا رحیما. الله اینجا اضافه شده دیگه، غلط تایپی هست، به من هم مربوط نیست، غلط تایپی خود کتاب هست. صفحه ببینید میگه این آیه فایده این آیه برای تمام مسلمان هاست، استدلالش این گونه است دیگه، میخواد ثابت کنه که این آیه بر حال اختصاص به زمان پیغمبر نداره، بلکه اختصاص داره برای همه مسلمان هاست، عامه و به همه مسلمان ها میتونن از این آیه استفاده کنن، من مسلمان هم از این آیه استفاده میکنم، این آیه برای من خیرش از دنیا و مافیهاش بیشتر هست. و این آیه صراحتاً توسل و استغاثه به پیغمبر بزرگوار اسلام رو ثابت میکنه. خب این وهابی ها بر حال هیچ اشاره‌ای نکردن که نه جرأت هم نکردن که بگن سندش ضعیف هست.
صفحه قبلش هم اون بحث سند ضعیف بودنش هم که مربوط به این نیست اصلا دیگه، چون در پاورقیش که
نه اون بحث روایت
بله
روایت
قبلی هست،
روایتش قبلی هست، ولی این روایت نیست. بله سندش هم ضعیف باشه، ما بارها گفتیم اصلا فرض کنیم سند این روایت ضعیف، این که کار رو بدتر میکنه. مهم استدلال یک عالم سنی به این آیات هست برای جواز توسل، حالا سند ضعیف باشه یا صحیح باشه برای ما مهم نیست، مهم استدلال اون عالم هست، و اگر به ضعیف استدلال کرده باشه تازه کار رو خرابتر میکنه، مهم دیدگاه اون عالم برای ما هست که از این مطلب از این کار شرک نفهمیده، کفر
نفهمیده.
اصلا
از این اللهی هم که در آیه اضافه شده بود، حالا ما میگیم اشتباه چاپی بود و اینها ازش میگذاریم، ولی اگر یک همچین چیزی در کتب شیعه بود این وهابی‌ها چه میکردن؟ بله اینجا الله اضافه کردن به آیه قرآن.
اول خب غلط تایپی هستن، در صحیح بخاری ما دو آیه داریم که غلط نوشته شده و هنوز هم غلط موجود هست، هنوز غلط چاپ
دیگه میشه. تایپی نیست دیگه،
غلط تایپی نیست، ولی اون دیگه تحریف صریح قرآن کریم هست. در صحیح بخاری دو تا آیه است که به حال هنوز هم همونجور چاپ میشه به صورت غلط.
بله خب مطلب دیگه شما دارید در این بخش این که
باز کسانی دیگه هم هستن، حالا فکر میکنم که وقتی بیشتر ببیننده های عزیز برحال اختصاص بدیم، حالا بیهقی رو هم من براتون نشون بدم. بیهقی هم در کتاب الجامع لشعب الایمان خودش باز به همین آیه استدلال میکنه و روایت رو در این زمینه نقل میکنه. بیهقی هم که دیگه عالم بسیار معروف و مشهور هست، الجامع لشعب الایمان الجزء السادس چاپ مکتبة الرشد لبنان هست و بر حال مختار احمد الندوی هم این کتاب رو تحقیق کرده. صفحه 60 روایتی رو نقل میکنه، همون روایتی معروف اعرابی رو که میبینید حج عرابین فلما جا الى باب مسجد رسول الله اناخ راحلته فعقلها ثم دخل المسجد، تا داستان رو نقل میکنه. عرابی وقتی از حج برگشت آمد جلوی مسجد پیغمبر، اون برحال حیوان خودش رو بست و وارد مسجد شد، آمد سراغ قبر پیغمبر و روبروی صورت پیغمبر ایستاد و گفت به ابی انت و امی یا رسول الله، پدر و مادرم به فدایت، ای رسول خدا، جئتو که مسقلن به ذنوب و الخطایا، من اومدم پر از گناه، سنگینی میکنه گناهانی که بر دوش من هست. یا مشفعن بک علی ربک لانه قال فی محکم کتابهی، تا آخرش من اومدم که از تو رو شفیع خودم پیش خدا قرار بدم، چون خدا خودش در قرآن کریم فرموده ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما، وقد جئتك بأبي انت و امي مثقلا بالذنوب والخطايا استشفع بك على ربك ان يغفر لي ذنوبي، بل استشفع بك على ربك ان يغفر لي ذنوبي. و تو آخرش که باز این داستان رو نقل میکنه، من
کفر شرک هم نفهمیدن،
نه کفر فهمید نه شرک همین،
و که استدلال
میکنه به این آیه و در چاپهای دیگه از این کتاب هم موجود هست، ولی همین برای ما برحال خیلی واضح و روشن آقای بیهقی این مطلب رو میاره و کفر شرک هم نمیفهمه از این. حالا بیهقی کیه؟ میگه بیهقی کی باشه اصلا؟ بیهقی گفته
باشه،
بیهقی اشتباه کرده، حالا به هر کس که رسید اینا گفتن اشتباه کرده، فقط به ابن تیمی نرسیدن، فعلا نگفتن ابن تیمی غلط کرده. معرفی کنیم آقای بیهقی رو، دیگه بیهقی رو همه میشناسن، معروف و مشهور هست، کتاب تذکرت الحفاظ امام ابو عبدالله شمس الدین محمد ذهبی متوفای 748 الجزء الثالث چاپ دارالکتب العلمیه بیروت لبنان، شرح حال آقای بیهقی رو آورده در صفحه شماره 1132. بعد چی هست البیهقی؟ الامام الحافظ العلامه شیخ خراسان ابوبکر احمد ابن حسین ابن فلان ابن فلان، امام بوده در زمان خودش، حافظ بوده، 100,000 حدیث حفظ بوده، علامه بوده، به هر حال شیخ خراسان بوده، استاد همه علمای خراسان بوده، به هر حال خداوند در علم او مثلا میگه برکت قرار داد و چی قرار داد و حافظش خوب بود و چی بود و چی بود، در صفحه بعد هم نقل میکنه که دربارش گفتن که به هر حال ابوبکر البیهقی الفقیه الحافظ الاصولی الدین الورع واحد زمانه فی الحفظ، یگانه زمان خودش در حفظ برحال احادیث بوده و چی بوده، و برحال تعریف و تمجید از این آقا بسیار زیاد هست، شافعی مذهب هم بوده، برحال میگه هیچ شافعی نیست که بر شافعی منت داشته باشه غیر از آقای ابوبکر بیهقی که او بر امام شافعی منت داشته به خاطر کتابهای زیادی که در باره مذهب شافعی نوشته و مذهب شافعی رو یاری کرده. چنین آدمی با این عظمت روایت رو نقل میکنه درباره توسل یک عربی به قبر پیغمبر و استدلال او به آیه قرآن کریم، نه شرک میفهمه و نه کفر میفهمه. ولی خب وهابی ها از این آیات شرک و کفر میفهمن و به همین بهانه مسلمان ها رو یکی یکی میکشن، براشون فرقی نمیکنه زن باشه. ما هفته پیش نشان دادیم که با زن ها چقدر اینا وحشیانه برخورد کردن، زن های مردم رو برهنه کرده بودن و بعد با اون وضعیت بسیار فجیع کشتن، کودک هم فرقی نمیکنه به حالشون، کودک رو هم میکشن. حالا ان شاء الله شب هم کلیپای در این زمینه حتما شما آماده کردید
ان شاء الله. متشکرم از شما استادی یزدانی. بینندگانی که در هفته‌های گذشته بیننده این برنامه بودند، ما کلیپی رو تقدیم حضور شما کردیم از عزیزی که واقعا عزیز بود، نام ایشون هم عزیز بود، کودک 4 ساله‌ای که رها شده بود به خاطر هجومی که داعش به منطقه اونها داشتند و بینایی خودش رو از دست داده بود به خاطر تابش نور خورشید و ساعت‌ها اونجا زیر آفتاب مونده بود، کسی نتونست به دادش برسه به خاطر وحشی های داعشی که فقط یالدوی که در اون منطقه هستند. خانواده این شخص پیدا شده در یکی از مناطق در سوریه، ایشون مصاحبه باش انجام شده، ما این رو براتون پخش میکنیم و انشاءالله بینندگان عزیز با دقت ببینند. صحنه های دلخراشی نداره که ما بگیم حالا محدودیت سنی داشته باشه یا خیر، اما خب مصاحبه ایست با پدر ایشون، چه اتفاقاتی افتاد و اصلا چرا این بچه اونجا رها شد. با هم دیگه کلیپ بعدی رو ببینیم.
در فاصله کم از خط مقدم اردوگاه هزاران پناهجوست. این کودکان از کردهای ایزدی هستند. گروه دولت اسلامی وقتی به روستاهایشان در عراق رسید، کشتار راه انداخت. بسیاری از این کودکان دوستان و خانوادهشان را از دست دادند و حالا همگی بی خانمانند. اما این کودکان زنده‌اند و همین باعث خوشحالیشان است. اما برای بعضی نجات هزینه‌ای سنگین داشت. جلال بعد پیسو پلیسی است که مجبور شد تصمیمی غیر ممکن بگیرد. او که مجبور بود سه کودکش را همراهش ببرد، تصمیم گرفت عزیز پسر 4 ساله و معلولش را بگذارد و بقیه را نجات دهد.
مجبور شدیم بذاریمش در جایی کنار جاده. سنگین بود و نمیتونستیم با خودمون ببریمش. It must have been a
very difficult decision to make. باید تصمیم خیلی سختی باشه که یکی از کودکانتون رو بذارید و فرار کنید.
معلوم سخت بود، قابل تحمل نبود.
دوچار کم آبی فاد شده بود و آفتاب قرنیه چشمش را سوزانده بود. نه کسی نامش را می دانست، نه نشانی از پدر و مادرش داشت. پدرش سرانجام پیدا شد و برای دیدن پسر به سوریه آمد. اما او دیر رسیده بود. عزیز صبح آن روز مرده بود. یک قربانی دیگر گروهی تندرو خشن که تمام منطقه و ورای آن را تهدید می کند.
بازم کار داعش در اینجا نسبت به کار اینها 1000 مرتبه شرف داره، بلکه 1,000,000 مرتبه شرف داره. نسبت به شما داعش خیلی بهتره. حالا هر چی کسی اینه که ایمان و آخرت داره میگه آقا بفرستش پیش ملک اعظم. اینه که ایمان و آخرت داره میگه آقا بفرستش پیش ملک اعظم. اینه که ایمان و آخرت داره میگه آقا بفرستش پیش ملک اعظم.
به هر حال این هم جنایتی از داعش، هم حمایتی از شبکه تروریستی که با وقاحت کامل در مورد اینها میگه اینها ایمان به آخرت دارن، میگن بکشیم بفرستیمش بره پیش ملک اعضا. واقعا انسان نمیدونه چی بگه در خصوص همچین انسانهایی. جنایت به اون فجیحی، جنایت با اون وضعیت داره در عراق انجام میشه. خانواده طرف اینقدر از داعش وحشت کرده، بچهش رو رها کرده و فرار کرده. یعنی صحنه قیامت رو اینها درست کردن در عراق. واقعا قیامت یک همچین تعبیری در موردش هست. اون وقتیشون میگه که نه، اینها ایمان دارن با آخرت، میگه بکشیمش میره بشه ملک اعظم فوقش. این تعبیری که شبکه‌های وهابی دارن در مورد مردم مسلمان و کردهایی که به خصوص در اون منطقه الان هستن. استاد یزدانی در این خصوص دوست داریم شما هم توضیح بفرمایید.
توضیح خاصی نیست دیگه، همه چی واضحه. تصویر و که اینها یک کودک رو هم به هر حال میخوان پیش ملک اعظم بفرستن، دیگه بیش از این چی بگه انسان جز اظهار تأسف و ناراحتی.
بله. عذرخواهی میکنیم از شما بینندگان عزیز و ارجمند، اگر لازم نبود پخش این کلیپ ها برای اینکه شما ببینید و در جریان کارهایی که اینا دارن انجام میدن قرار نگیرید، واقعا اینا رو پخش نمیکردیم. این اعمال سرانجام تفکراتی است که مخالف اهل سنت این گونه اینها ایستادن در خصوص بحث توسل و سایر مباحث، دارن میکشن برای رضای خداوند. اینها الان این بچه که مرد احساس میکنن برای رضای خداوند این بچه کشته شد، باید اونجا دولتی برای به قول خودشون توحید و فقط یا الله گویی راه بیاندازن با کشتن انسان ها. و این نتیجه افکار ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب که شما دارید در منطقه گوشه ای از این جنایت ها رو میبینید. واقعا بچه 4 ساله معلول چه گناهی کرد؟ از اون بالاتر اون بچه مرد، خانواده‌اش تا آخر عمر چه فکر میکنن؟ خوشحالی میکنم از شما بینندگان عزیز و ارجمند. کلیپ بعدی که میخواییم تقدیم حضورتون بکنیم باز هم پرده دیگه از جنایات کسانی است که به اسم فقط یا الله، فقط یا الله، نام الله برای ما مقدستر از هر مقدسی، ذکر الله، نام یا الله ورد زبان ما هست، قبل از دعاها، بعد از دعاها، در نماز باید هم بگوییم مسلمان هستیم. اما گروهی که دارند فقط یا الله و لفظ و ظاهرش رو میگیرن و بقیه شعائر اسلامی رو میخوان با توسط همین فقط یا الله گفتن زیر سوال ببرن، جنایت‌های زیادی کردن. این کلیپ که میخواد تقدیم حضورتون بشه، عزیزان که زیر 18 سال هستن به هیچ عنوان، خواهران عزیز و گرامی، به هیچ عنوان نگاه نکنن نسبت به این کلیپ رو، چون پرده دیگری از جنایت اینهاست. من درخواست میکنم به مدت حالا 7-8 دقیقه، 10 دقیقه اگر که توانایی دیدن این کلیپ رو ندارید از رسانه جدا بشید و این تصاویر رو نبینید به هیچ عنوان. پرده دیگری از جنایت فقط یا الله گویان است که نام مقدس و زیبای الله رو دارن اینگونه خراب میکنن به خاطر اینکه بخشی از دین رو گرفتن که توسط اون بخش دیگر رو بخوان زیر سوال ببرن. مدت زمان کلیپ 2 دقیقه بیشتر نیست، میتونید 3 دقیقه دیگه اون دست از اینکه نمیخوان این تصاویر رو نگاه بکنن یا نمیتونن نگاه بکنن. ما تأکید میکنیم که این کلیپ و تصاویر رو نگاه نکنن چون کشتن کودکان و دانشجویان در عراق هست. پشت پرده جنایت فقط یا الله گویان وهابی رو با هم دیگه ببینیم.
فقط الله، نگو یا علی، دیگه نگو یا حسین، دیگه نگو یا زهرا، دیگه نگو یا زهرا، نه نزد خبرش برو، از خبرش بخواه، نه از او چیزی بخواه. فقط الله،
الله اکبر.
هر کدوم رو بگید لبیک یا الله گفتم.
فقط بگو الله.
الله اکبر بگیر. الله اکبر بگیر.
خالصانه یا الله میگویند، خالصانه یا الله میگویند. هر کدوم رو بگید لبیک یا الله گفتم.
الله اکبر.
الله اکبر.
این هم پرده دیگری از جنایات کسانی که به اسم دین دارن جنایت میکنن، به اسم اسلام و به اسم قرآن دارن جنایت میکنن. رسالتی که بر دوش همه ما هست این است که واقعا به دنیا بفهمانیم اینها جدایی از اسلام و نبوت محمدی هستند و جنایت هایی که اینها دارن میکنن به والله قسم ارتباطی به اسلام نداره، هیچ ارتباطی به اسلام نداره. فقط اینها ظاهری گرفتند، پشت آن پنهان شدند برای اینکه اسم اسلام رو خراب بکنن، اسم دین رو خراب بکنن، اسم ذکر نام مقدس و جلالی الله رو اینها میخوان خراب بکنن و توسط اون پشت پرده اون توطئه هایی چیدن که با این اسم مقدس مسلمان ها رو بکشن تا اینکه انقلتی مثلا واقعی نگذره. ببخشید از شما بینندگان عزیز باز هم پوزش میطلبیم به خاطر پخش این کلیپ ها. خودتون میدونید لازم هست اینا پخش بشه، جنایت اینا مشخص بشه و ما الان میخواییم وارد بخش دوم برنامه بشیم. من فقط از اتاق فرمان درخواست میکنم که اگر تنفسی کوتاه هست میان برنامه رو پخش بکنن برای شما بینندگان عزیز، بعد برمیگردیم انشاءالله شنونده سخنانتون خواهیم بود. عرض سلام مجدد خدمت شما بینندگان خوب شبکه جهانی ولایت. بدون هیچ معطلی سراغ تماس‌های شما عزیزان میریم. دوست داریم اون عزیزانی تماس بگیرن یا حداقل تماس‌هاشون در اولویت قرار بدن که سوالی دارن، به خصوص در موضوع برنامه که فقهای عزیز شافعی مذهب هست و استناد اونها به آیات قرآن برای اثبات توسل. اگر مخالفی در بین تماس گیرنده ها باشه، من از اتاق فرمان درخواست میکنم چه با خط شیعه چه با خط سنی، اگر تماس گرفت از سلفی مذهب بودین آقا، با اولویت روی خط تشریف بیارن و مطالب خودشون رو مطرح بکنن. خانم قربانی از تهران تماس اول هستن از شیعیان گرامی. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم.
در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
خسته نباشید.
موفق و معید باشید.
متشکرم. تشکر میکنم از برنامه خوبتون و امیدوارم که همیشه موفق و معید باشید.
متشکریم از شما.
اولین سوال من اینه که انشالله مزاحم آقاتون نشده باشم.
خواهش میکنم.
آیا در خمس در آیات قرآن مکررن مگر نیومده؟
بله.
هایی که اعتقاد به امام ندارن مثل اهل سنت، اگر قرار باشه این خمس رو پرداخت کنن و به امام بدن، آیا با مشکل روبرو میشن یا نه؟ این اولین سوالم بود.
اگر قرار خمس رو پرداخت بکنن ولی امام نداشته باشن.
بله
بله.
آیا اینا به مشکل برمیخورن؟ آیا تا به حال فکر کردن در این مورد؟
درست.
که خمس بارها اومده و خمس رو حتما باید به امام پرداخت کنن، آیا با مشکل اینها مثلا مواجه میشن؟ چه کار میکنن؟ اون اولی سوالم. دومی سوالم اینه که الحمدلله ما شیعان ایران در ایران زندگی میکنیم و از محبت شیعان دیگه برخوردار هستیم و فکر نمیکنن هیچ وقت خداوند یاری کنه اونهایی که وهابی هستن و میخوان با ما مبارزه کنن به ایران بتونن دست درازی کنن. اما اونها که خارج از ایران هستن و به قول معروف شیعه هستن، چطوره خودشون رو محافظت کنن از این گروه؟ چی کار بکنن و به قول معروف به کجا پناه ببرن؟ این همیشه تو ذهن من بوده. و سوال سوم، اینا زود میگه که وقتتون رو نگیرم، این آقای ابن تیمیه وقتی که به خمس میرسه و هر جا که حالا گفته شده به قول معروف اینها رو گول زده از راه به در آورده، حالا ما اینجوری فرض میکنیم وقتی که به برنامه خمس میرسه، آیا با به قول معروف به کوچه بنبست نمیخوره؟
بله.
آیا مردمی که دنبال این کتاب ها و دنبال این به قول معروف مسائل هستن فکر نمی کنن همین آقا هم به بنبست برخورده یا نه؟
درست. چشم انشاءالله استاد یزدانی توضیح خواهم داد.
خمس اصلا قبول ندارن دیگه.
کل موفقش خدا نگهدارشون باشه.
کل هر سه تا سوالشون واضحه. هستن خوب وهابیت خمس رو، خمس غنیمت رو قبول ندارن، خمس غیر غنیمت رو.
بله.
خمس مکاسب رو قبول ندارن، البته خود در چیزهای دیگه. ولی خب اونها ضروری
همون خمس غنیمت رو مگه به مشکل بر نمیخورن در پرداختش بشه کسی میخوان پرداخت بکنه؟
حالا به همون حاکم، به همون اولی
هر کسی که حاکم
به همون اولی الامر که اینا معتقد هستن به همون پرداخت میکنن.
حتی فاسق و فاجر هم که باشه
خودشون صراحتا اینا رو گفتن دیگه. ولی حتی اگر فاسق باشه فاجر باشه، ابن تیمیه مگر میخواد خمس بده به همون به هر حال حاکم فاسقی که به هر حال در طول تاریخ همشون فاسق بودن، چی بنی امیه چی بنی عباس، چون به همون پرداخت میکردن و پرداخت میکنن، مشکلشون جوری حل میکنن.
بله. به هر حال این هم پاسخ خانم قربانی. اینها هر فاسق و فاجری که بر منصب قدرت بنشیند رو به عنوان امام میپذیرند و قیام علیهش رو هم حرام میدانند. آقا حسین از اندیمشک تماس بعدی هستند. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام عرض میکنم خدمت آقای اسماعیلی عزیز، استاد یزدانی بزرگوار.
حسینی هستم، در خدمتتون هستیم. بله.
اینجا آیه توی قرآن است که مستقیم به این وهابی ها رفت داره و ثابت میکنه که کافرن و عاقبتشون هم جهنمه. اگه اجازه بدین بخونمش.
بفرمید این آیه رو.
آیه 114 سوره بقره میگه که وکی ستمکارتر از آن که مردم را از ذکر نام خدا در مساجد منع کند و در خرابی آن اهتمام و کوشش نماید، چنین گروه را نشد در مساجد مسلمین در آیند جز آن که ترسناک و بیناک باشند، این گروه را در دنیا ذلت و خاری نصیب است و در آخرت عذابی بسیار دردناک. پس طبق این آیه نتیجه میگیریم که این وهابی‌ها و داعشی‌ها مشرکند، کلیپاشون هم که مساجد رو خراب میکنن بارها نشون دادید و پخش کردید به شبکتون.
بله حتی آقای خالد المولا هم این رو گفتن.
واقعا قرآن رو قبول دارتون بیان این رو واسه ما توجیه کنن، واسه ما توضیح بدن.
بله.
بعد یه سوال هم داشتم.
بفرمایید.
توی ماه رمضان یکی از مهماناتون که مسیحی بودن و تازه شیعه شده بودن گفت که توی انجیل اومده که حضرت عیسی میگه بعد از من پیامبری به نام محمد میآید.
اون فاردلیش منظور
سندشو نشون بدید پیدا کنید ممنون میشه.
بله البته این موضوع به بحث مسیحیت میشه الا در انجیل و اون لفظ داره لفظ فاردلیت هست که و در انجیل چون هست بحث مربوط به بحث مهدویت میشه، بحث مسیحیت میشه دیگه. بله به اساتید مسیحیت استاد عباسی اگر تماس بگیرید، فردا هم هست برنامهشون، میتونید ساعت 7 که ساعت 16:30 دقیقه میشه 19:30 دقیقه میشه استادی میکنم 19:30 دقیقه فکر میکنم برنامهشون پخش میشه، میتونید تماس بگیرید در اون زمان و این سوالات رو مطرح بکنید. انشالله اساتیدی که هستن پاسخ
بدن. سوالم داشتم اجازه بدید بگم.
بفرمایید بفرمایید.
کسانی که پیام میدن این پیامک رو اگه زیرنویس کنید خیلی خوب میشه.
چشم چشم.
بعد ان شاء الله روش بگیرید. داخل واتساپ هم هرچی پیام میدیم جواب نمیدید. من واتساپ دارم از شبکه نور پیام که میدیم جواب میدن، اما از شما که انتظار ویژه‌ای داریم جواب نمیدیم.
حسین آقای عزیز، تعداد اعضای واتساپ شبکه جهانی ولایت اینقدر زیاد شده که ما
24000 نفر
تا آخر ماهی که تا اعلام شد از طریق شبکه بود و بعدش حتی تصمیم گرفتن همکاران ما بردارن یک مدت این شماره رو که سیستم به مشکل بر نخوره، چون واقعا مشکل برخورده بود. تعداد سوالات و مطالبی که فرستاده میشه بسیار زیاد هست. اون دوست عزیزی که مسئول واتساپ هست به تبع فرصت این رو نداره که به همش جواب بده. شبکه‌های دیگه که جواب میدن مثل تلفن شخصی که چند نفر بیشتر محدود هست، اتلیست ها میتونن پاسخ بدن. ولی واتساپ شبکه ولایت چه پیامک ها چه اعضای واتساپ تعداد اینقدر زیاده واقعا ما عذر ما رو بپذیرید که نمیتونیم پاسخگو باشیم از طریق واتساپ. فرمایش دیگه نداری حسین آقا؟ حسین آقای عزیز فرمایش دیگه ندارید؟
نه ممنون.
موفق و معید باشید، خدا نگهدار شما باشه. متشکرم از مطالبتون. البته آقای خالد المله هم که تصاویرشون رو شخصا به نظر پخش کردیم جای دیگه سخنانی دارن در این خصوص که اینها مساجد اهل سنت رو دارن تخریب میکنن در عراق. ان شاء الله اونم براتون پخش خواهیم کرد به وقتش. آقای اسماعیل از کرج تماس بعدی هستن، ما همچنان منتظر تماس آقایون سلفی و مخالف توسل هستیم. سلام علیکم آقای اسماعیل از کرج.
سلام علیکم، شبتون بخیر. عرض سلام و خسته نشید دارم خدمت موزی محترم و کارشناس محبوب شبکه جهانی ولایت.
ممنونم از شما، بفرمایید.
سوال داشتم. سوال اولم این بود که با توجه به فرمایشات امشب جناب استاد، ما خوب قانع شدیم که اهل سنت و علمای اهل سنت توسل رو قبول دارن، اما دقیقاً خب چه زمانی اتفاق افتاد که مردم خود اهل سنت از این نظر علماشون فاصله گرفتن؟ چون چیزی که الان ما تو اهل سنت داریم میبینیم برخلاف این نوشته و این گفته ها هستش، یعنی هیچ کم از مردم عادی اهل سنت اونجوری مثل ما توسل نمی کنن یا سر قبر پیامبر نمیرن. خود همین هم مثلا میتونیم از تمام کسانی که مثلا به زیارت مدینه منوره که میرن وقتی برمیگردن میپرسیم، خب میگن که اونجا هیچ کمشون قبول ندارن و این مسائل. این چه زمان دقیقا چه شد که خود مثلا مردم اهل سنت دور شدن از عقیده علمایشون؟ این یه مطلب.
بله مطلب دوم این بود که شماست و به هیچ وجه ما که در بین اهل سنت بودیم اینطوری نبوده. در منطقه‌ای که ما زندگی کردیم بین اهل سنت بودیم، اهل سنت از ما بیشتر توسل میکنن. ایمانزاده های کنها دارن بیشتر از ماست. در همین ایرانش هم توسلی که اهل سنت میکنن خیلی بیشتر از ماست. اینجوری نیست. شما در مسافرت هایی که بودی احتمالا آدم های خیلی محدودی رو دیدی که اونها با پول عربستان سعودی همیشه به حج میرن
یا گرایشات سلفی رو گرن
یا برحال از اون دیوندی های مماتی هستن که اونا توسل رو قبول ندارن،
یا همین خود وهابیت. من وهابیت نمیگم ما اهل سنت هستیم.
بله اینها بخششون اعتقاد
وهابیت از کی فاصله گرفته مشخصه. از زمان ابن تیمیه، قبل از ابن تیمیه کسی برحال آدم مشهوری نبوده که توسل رو قبول نداشته باشه. بعد از اون فراموش شده و محمد ابن عبدالوهاب بعد از زمان محمد ابن عبدالوهاب دیگه وهابی ها پیرو مخالفت و تحریم توسل و استغاثه بودن. این مشخص.
خدا اهل سنت هم این تصریح کردن.
اما مردم نه، مردم اهل سنت اونایی که ما میشناسیم، اونایی که ما دیدیم در ارتباط بودیم، خب ما در بین اهل سنت بزرگ شدیم. اونا توسل رو از ما بیشتر قبول دارن.
حالا سوال دوم، یه بحثی رو چند وقت پیش جناب استاد قزوینی مطرح کردن در این باره که جناب آقای ذهبی محمد ابن اسماعیل بخاری رو تضعیف کرده. بله. حق این بود که من این سوال خدای قزوینی پرسیدم، اما بله. ماشاءالله انقدر خط و شلوغه، گفتم شاید تو برنامه خود جناب استاد نتونم تماس بگیرم.
بله.
این بحثی که جناب آقای ذهبی آقای اسماعیل محمد ابن اسماعیل بخاری تضعیف کردن رو شبکه وصال حق هم جواب داد، گفتش این محمد ابن اسماعیل بخاری اون نیست، یعنی یه کس دیگه است.
اما اسم این برنامه ندای شیعه رو دیدید شما که در پاسخ به همین بود؟
بله، همین برنامه ندای شیعه رو و شبکه وصال ناحق پریشب یه تحلیلی گذاشت، یه برنامه گذاشت شما پریشب داشت.
خب چه پاسخی دادن صد اون؟ چون
گفتن که اصلا این محمد ابن اسماعیل بخاری اون نیستش.
نه اصلا اون محمد ابن اسماعیل که پاسخ داشت مال قرن پنجمه و اینها اون رفتن فکر کردن استاد قزوینی اون رو میگه. لجل ترکه و رازیان رو شما دیدید عبارتش رو که آقای ذهبی آورده بود؟
من نه.
بسیار. حالا اگر برنامه ندای شیعه رو من فکر کنم روی سایت هم قرار میگیره. آقای شریفی عزیز و آقای خورشیدی اگر اشتباه نکنم در برنامه که داشتن، یعنی پنبه این بحث رو زدن، چون این عبارت رو آقای ذهبی داره در مورد بحث خلق قرآن.
بله قرآن. دیدم اون برنامه یادم میاد. بله. آقای محمد انصاری واقعا یه تحدی میگم، میگفتش که من اگه مردید بیاید اثبات کنید که این شخص صدقه.
فرصت دادن آقای شریفی میاد باهاش مناظره میکنه.
خیلی ممنون.
بله.
بله باشید، خیلی ممنون.
موفق و معید باشید، خدا نگهدار شما باشه. اینها رفتن یک محمد ابن اسماعیل بخاری که خودشون فکر کردن در اوهامشون بود رو پیدا کردن و گفتن ببینید این یکی دیگه است، این مال قرن پنجمه. آخه آقایی که آقای ملا زاده به شما میگفت پارچه فروش منافق گرگ دزد، اون صفاتی که نسبت داده به عرض پوزش که اینها رو بازم تکرار میکنن، این آقای ملا زاده به شما گفت شما یک بی‌سوادید. واقعا گفتش 27 نفر براتون می نویسن شما می خونید، بگید اون 27 نفر بیان با آقای شریفی مناظره بکنن. من بهتون قول میدم آقای شریفی بپذیره، یک طرف قضیه باشه، اون 27 نفر طرف دیگه قضیه. پنبه اون بحث هم زده شد و حالا دیگه ایشون به دست و پا افتاده تو این موضوع، خودش هم میدونه که کجا گیر کرده و چه بهانه های علکی رو داشت برای این موضوع می آورد. آقا محمد از قائن از عزیزان اهل سنت تماس بعدی هستن، هنوز منتظر آقای سلفی هستیم. سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم سلام و رحمت الله. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و کافلیکس.
آقا محمد اصلاحی میکنم، از سلام دارم خدمت شما. فقط اینو خدمتتون عرض بکنم، فرمودن که برنامه ندایشی امشب ساعت 23 تقدیم حضور شما بینندگان عزیز و ارجمند میشه. نمیدونم امشب موضوع چه هست، ولی ببینید نگاه بکنید پاسخهایی که نسبت به این شبکه های وهابی داده میشه، همون شبکه هایی که آقای ملازاده میگه پولشون رو دزدیدن و بی سواد هستن دیگه، همچین ادعایی رو اونها خود وهابی ها در مورد خودشون شبکه های خودشون مطرح کردن. آقا محمد عزیز در خدمتتون هستیم.
خدمت از مصفت دیگه انتقاد دستم ازتون اگه اجازه بدین بیان کنم.
بفرمایید.
کارشناسی عزیزی که دعوت میکنید واقعا برای ما هم قابل احترام هست. فقط یه خواهش داریم، در صداقت گفتار کامل ندارن که ما ببینیم در گفتارشون صداقت کامل باشه. من یه برنامه پس از شما نگاه کردم که مولوی از بلوچستان دعوت کرده بودیم، مولوی روحانی بود فکر کنم، بعد یه مسئله رو بیان کردم در مورد توسل که جناب شهید نعمت الله توحیدی توسل رو قبول داره، همچنین مولوی عبدالحمید رو یه کلیپی کوتاهی نشون دادن که توسل رو قبول داره.
خب کلیپ پخش شد براتون دیگه، دیدید کلیپ رو؟ من نمیدونم کدوم برنامه رو بگید، ولی کلیپ پخش شد براتون؟
بله کلیپ پخش شد. بعد ایشون گفتن که کارشناس گرامی گفتن که ایشون وهابی هستن و بعضی از سخنهای جناب نعمت الله رو پیچین کردن، در حالی که من خودم حضورا شخصا در یک متری دین مولای نعمت الله نشسته بودم که اصلا به طور کلی به طور قد توسل رو رد میکنن.
آقای اهل سنت بودن عزیزی که تشریف آوردن اینجا همچین مطلبی رو مطرح کردن؟
بله اهل سنت.
خب اهل سنت بودن دیگه، حالا عزیز اهل سنتی بودن مولوی
ما از کجا؟ ببین شما راست میگی، ایشون یک مولوی شناخته شده است، مشهور معروف به هر حال همه چی، ما از کجا بدونم شما راست میگی در یک متریش یا دو متریش یا سه متریش؟
ایشون از
به هر حال ایشون شناخته شده است، ما شما رو نمیشناسیم.
بله حرف شما متی، من شما یه سوال میپرسم.
بله بفرمایید.
بفرمایید آقا محمد.
الان بینندگان هم گوش میکنن جناب اسماعیل جان، که الان به نظر شما من میدونم تو جیب شما چیه یا شما میدونید تو جیب من چیه؟
مولوی لاشاری بهتر از شما میدونه که در جیب مولوی چیز چی بوده.
اون مولوی که گفته حالا من نمیدونم.
من نمیدونم چی بوده قضیهش. برحال شما یه ادعایی داری، مولوی لاشاری روحانی هم یه ادعایی داره. ایشون
شاید توحیدی رو گفته ایشون. حالا چون دیگه حالا توحیدی هم چون میدونه کسی که مد نظر شماست. نه من دارم میگم ایشون توسل قبول نداره. اون اگر منظورتون یک شخص باشه که
نعمت الله توحیدی رو گفتن و
حالا احتمال شما اشتباه شنیدیم. نعمت الله توحیدی رو همه میشناسن دیگه.
بریم آقا محمد روی بحث علمیش
گفتن دیگه. خیر این که نیست.
خب مولوی اهل سنت عزیز بوده،
شاید یه توحیدی دیگه بوده. اون نعمت اللهی که شما میگید که به هر حال وضعیتش مشخصه اون نبوده.
کارشناس گرامی هم گفتن که چند سال قبل وفات کردن که در حالی به شهادت رسیده بودن.
بله. از اینا اگر هر کسی هم توی زلزله از دنیا بره، کسی که مثلا از اصحال بمیرم شهید حساب میشه. از اونجا هست شهید حساب میشه.
راد مهرم که وجود خارج
باید شهید شد. روایت میگه که
سعید محمدی هست. حالا شما ببینید برادر عزیز، شما میگید یک مولوی عزیز اهل سنت تشریف آورده اینجا، حرفی رو زده که خلافش مد نظر شما هست. ما با اون کار نداریم چون ایشون هم اینجا تشریف نداره. واقعا من نمیدونم حالا تعبیرشون چی بوده. آقا محمد شما اینو نسبت به همه کارشناسان شبکه جهانی ولایت ها، برادر عزیز،
مولوی روحانی در این خصوص سکوت کرد، هیچ حرفی نزد.
حالا ما که ندیدیم برنامه‌تون، برنامه رو ندیدیم، نمیتونیم قضاوت کنیم که برادر گرامی.
حالا اگر شما حالا
سربازیشو اگر شما از سربازی رو قبول داریم، ما سربازی میتونیم
شروع کنیم. تشکر
خدا نگهدار. آقا محمد رو خط دوست ندارید تشریف داشته باشی؟ بله. حالا ایشون به هر حال عبارتی رو نسبت دادند که نسبت به یکی عزیز اهل سنت اینجا تشریف آورده، میتونید ایشون رو پیدا کنید بپرسید چرا این کارو کرد.
ما باشه هیچ کدوم از کارشناسای ما محال هستم چه حرفی رو زده باشه. من شناختی که از
شاید مشتر اشتراک لفظی بوده،
شاید کسی دیگر گفته، ولی اون مولوی نعمت اللهی حتی که بی ادبی که به هر حال در شبکه‌های چیزم هست و به هر حال چند سال پیش از دنیا رفته، ایشون مقصود نبوده قطعا، توهینی دیگه ای بوده.
ایشون کاش روی خط تشریف داشتن. چون سوال می‌خواستم مثلا ایشون در کدوم جبهه حق علیه باطل کشته شدن که شهید شدن؟
بله بر اثر اسهال احتمالاً.
روایتش
واضحه دیگه. من
بله متشکرم از شما آقا محمد، ولی دوست داشتیم بیشتر با شما عزیز صحبت بکنیم. مباحث دیگه اگر دارید مطرح بفرمایید و ما به هر حال بحث علمی دوستانه اینجا داشته باشیم. ولی اینکه شما نسبتی رو به کارشناسان عزیز شبکه ولایت میدید و بعد تشریف میبرید، دوست داریم که امثال شما عزیز بیان ایراد بگیرن، اشکال بگن. واقعا هم اگر اشتباهی شده باشه، بنده حقیر اشتباهی کرده باشم گفته باشم، میام میگم خب این موضوع اشتباه گفتن و مثل اون وهابی ها نیستیم که به بحثی پافشاری بکنیم. آقا حمید از مهابات از عزیزان اهل سنت تماس بعدی. سلام علیکم و رحمت الله. آقا حمید
سلام علیکم، هستین
در خدمتتون هستیم.
حال شما خوبه؟
متشکرم.
اصلا در خدمتتون یه دو تا آیه هست من براتون قرائت میکنم.
بفرمایید.
میخواستم کارشناس محترم جواب بفرمایند آیا این با توسل منافاتی دارن یا نه.
بسیار عالی، بفرمایید.
اگر خداوند از زبان حضرت رسول در سوره اعراف میفرمایند قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله.
اگر شماره آیه بگید که من اینجا نشون بدم ببیننده ها. اعراف آیه چند هست من ببیننده ها نشون بدم بیننده ها ببینن.
دقیق آیه شما
آیه 188 است.
شماره آیه را یاد ندارم.
بله.
ولی از زبان حضرت رسول میفرمایند قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء ان انا الا نذير وبشير لقوم يؤمنون.
بله.
بعد تضاد داره بتوسط لا املك لكم ضرا ولا رشدا.
بله آیرم استاد یزدانی دارن نشون دادن همه بینند که نزید ببین
آیر رو شما یه جوری قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا همینو میفرمایید دیگه.
بله
همین آیر که الان میبینید توی تلویزیون همین هست،
همین آیه است آقا حمید.
بله بله قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله.
بله حالا استدلال شما بین آیه بر عدم جواز توسل چی هست؟
خب این خداوند صراحتن به پیامبر می فرمایند
خب
شما اعلام کنید من کاری از دستم بر نمی آید از این بابت.
بله طبیعیه.
قل لا املکو
بله
مشخصه دیگه، یعنی نمی تونم کاری انجام بدم برای کسی.
خب چه ربطی به توسل داره؟ ربطشو به توسل میشه بفهم. اصلا میشه توسل برای من تعریف کنی برادر گرامی؟
توسل اینه که مثلا ما از خداوند چیزی را که طلب میکنیم به کسی دیگری متواصل میشیم که خدای تعالی این کار رو برای ما انجام بده.
یعنی دقیقا الان مثلا شما توسل کن به پیغمبر من ببینم چی توسل میکنیم.
درخواست بکنه که این مشکل ما برآورده بشه.
ما از خداوند میخواهیم که خدایا به خاطر فلان شخص، به خاطر آبروی فلان شخص، به خاطر شخصیت فلان شخص، فلان حاجت رو به من بده. درسته؟
بله بله.
خب این چه ربطی به این آیه داره؟
خب این
از خدا میخواهیم.
پیامبر میگه کاری از دست برنمیاد، ما چه ادعایی از ایشون بکنیم؟
چه ربطی داره اصلا؟ خدا کاری از دست برمیاد یا نمیاد؟ ما که از پیغمبر نمیخوایم. شما توسل استغاثه رو قاطی کردید. ما که از پیغمبر نمیخوایم.
خداوند صراحتا میفرماد ادعونی استجبلکم.
باشه، ما همین دیگه ما هم از خدا میخوایم دیگه. ما از خدا میخوایم دیگه، در توسل همینه، صراحتا از خدا میخوایم. اما یک کسی دیگه رو میگیم خدایا به خاطر آبروی فلان، خدایا به خاطر قرآن، خدایا به خاطر پیغمبرت. این توسل این هیچ اشکالی نداره برادر گیر، هیچ ربطی نداره.
عبارت الا ماشاءالله داره، هیچ دقتی روش ندارن.
اصلا پیغمبر زنده باشه، پیغمبر مرده باشه، پیغمبر صدای ما رو بشنوه نشنوه، اصلا اهمیتی نداره. به خاطر اون جاه و مقامی که نزد خدا داره، ما از خدا میخوایم خدا تو بده به ما، خدایا تو فلان مریضی منو شفا بده، به خاطر آبروی پیغمبرت، به خاطر مقام پیغمبرت، به خاطر اون آبرویی که پیغمبر پیش داده. این چه ربطی داره به این آیات؟
الان در سوره احزاب
شما هنوز توسل رو قشنگ نفهمیدی برادر گرامی.
وما ادری ما یفعل بی
خب این آیه حل شد آقا حمید عزیز، این آیه موضوعش حل شد، ارتباط با توسل نداشت. چون اگر پیامبر با این کاری نمیتونه بکنه، خدا ازش اینجا خواسته که این آیه رو بفرمایه خدمت مردم. اگر واقعا این به این معناست که پیامبر نعوذ بالله عاجزه که دیگه،
تازه اگر این باشه که زنده و مرده نداره دیگه، شما توسل به زنده رو جایز میدونید. این آیه توسل، اگر این آیه بخواد توسل رو رفع کنه، زنده و مرده هر دو رو رد میکنه.
بله،
ما زنده شما قبول دارید دیگه، درسته؟ توسل به زنده رو
بله قبول داریم، ولی
این آیه داره زمان زندگی پیغمبر میگه پیغمبر شما بگو من هیچ نفعی برای خودم و ضرری برای خودم نمیتونم داشته باشم، هیچ قدرتی ندارم. زنده و مرده رو هر دو شامل میشه دیگه، تازه زمان زندهش بیشتر شامل میشه. پس توسل به زنده هم جایز نیست دیگه.
منظور اینه آیه سنیم، ما مستقیما از خدای تعالی بخوایم فلان حاجات ما را برآورده بکنه، به نظر شما راحت تر نیست از کسی دیگه؟
چرا، با توسل اگر ما یک واسطه بیاریم اونجا که خود خدا به ما یاد داده، خود خدا به ما یاد داده که شما یک واسطه بیارید اینجا. وقتی خدا به ما یاد داده ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما، خدا به ما یاد داده اینجوری انجام بدید. شما میخواهید گناهتون رو ببخشم، بیاید پیش پیغمبر، از خدا بخواید، پیغمبرم برای شما بخواهد، اون وقت خدا توبتون رو میپذیره. خدا در قرآنش به ما اینجوری یاد داده، وقت شما میگید نه
نه نه نه، منظور این نیست، منظور اینه صراحت آیات. مثلا این آیه
این هم که من خوندم آیه قرآن کریم بود، آیه جلد 2 قرآن نبود. ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما. این آیه در قرآن کریم سوره نساء آیه شماره 64. مفتی الامه اهل سنت، مفتی الامه آقای نووی به این آیه استدلال میکنه برای جواز توسل. به نظر شما آقای نووی، آقای ابن کثیر، آقای سیوطی اینا قرآن نخونده بودن؟
چرا خوندن؟
خوندن، چرا به این آیه استدلال کردن برای جواز توسل؟
صراحت آیات میگم دقیقاً آدم متوجه بشه.
بله، یعنی اینا صراحت قرآن رو نفهمیده بودن.
بله، خب حالا میخواید برید آیه بعدی؟
من مالک هیچی نیستم،
بله، اونی که مالک خداست، اونی که حاجت میدهد خداست. این آیه براتون حل شد یا نشد؟ ما همینو میگیم در توسل، اونی که حاجت میده خداست، اونی که توسل رو قبول میکنه خداست، اونی که به پیغمبرش، پیغمبرش رو به عنوان واسطه قبول داره خداست، همه کار خداست. پیغمبر فقط واسطه است، هیچ کاری انجام نمیده در توسل. شما توسل با استغاثه اشتباه گرفتی.
بله، متوجه شدید برادر عزیز دیگه؟
بله بله متوجه هم. بله
بسیار عالی. سوال دیگه هم دارید؟
در خدمت این همین بود توضیح فرمودی البته
دست به شما درد نکنه
اینجا رو بعدن هم تمام بگیرم
ما ممنونیم از شما عزیز که میایید
تصفون رو کنم از
زنی اناد به خرج نمیدید برادر عزیز
جانم
اناد به ما ممنونیم که اناد به خرج نمیدید که بگید نه فقط همینی که من گفتم درست و دیگران
هم نمیدید نه خیلی تحقیق باید
بله هر کسی باید تحقیق
باید تحقیق مسئله روشن بشه نه که اناد درست نیست
ما ممنون دوستان اهل سنت تماس میگیرن
خداحافظ
همینجوری هستم و معذب هستم و من تشکر میکنیم از ادبشون از به هر حال حق پذیریشون تشکر میکنیم و سپاسگزار هستیم اونایی که لجبی هستن خیلی کم هستن و امیدوار هستیم که روز به روزم کمتر بشن ان شاء الله
بله ان شاء الله متشکرم از شما آقا حمید عزیز ما دوست داریم که شما عزیز و همسال شما تماس بگیرید نه به خاطر اینکه حرف رو پذیرفتید ها اصلا بحث این نیست بحث اینه که اون شخص تعصب خاصی رو سخن خودش نداشته باشه بگه فقط آن چه که من میگویم حقه و دیگران هم باطل میگن استدلال ها رو بشنوید فواشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه باشیم ان شاء الله تماس بعدی خانم برزنجه از بله آقا رضا هستن از اتاق فرمان بفرمایید شهر ایشون هم از زاهدان هستن از عزیزان اهل سنت سلام علیکم و رحمت الله
آقا سلام خسته نباشید
موفق باشید انشاءالله در خدمتتون هستیم آقا رضا
بحث شما امشب درباره توسل بود درسته؟
بله در خصوص استناد فقها و علمای شافعی به آیات قرآن در اثبات توسل
الگوی مسلمانان امام شافعی یا رسول الله
الگوی مسلمانان در دین که خود پیامبر هست ولی در فقه شافعی ها شافعی است
در فقه شافعی مگر امام حضرت رسول نزد شافعی مذهب از امام شافعی بالاتر
است. دوستایید با استاد یزدانی صحبت کنید در این خصوص. استاد یزدانی بفرمایید پاسخ بدید.
بله یعنی امام شافعی پیرو پیغمبر نیست، دشمن پیغمبره؟
دشمن پیغمبر نیست ولی خداوند نگفته که امام شافعی
بله چطور ایشون یعنی حرف پیغمبر رو قبول نداشته؟ نعوذ بالله.
چون که هر انسانی اشتباه میکنه که صحابه باشه
اشتباه دارین تا اشتباه یک اشتباهی که شما کفر میدونید شرک میدونید به خاطر اون جان مردم رو میگیرید بچه های مردم رو میکشید وهابیا البته شما که نه وهابیت رو دارم میگم فرق میکنه اشتباه دارین تا اشتباه
شما رفتی به وهابیت درسته؟
بله
شما بحث وهابیت رو میکنی درسته؟
بحث وهابیت میکنی یعنی چی متوجه نمیشم
الان توسلی که شما میکنید خود حضرت علی این توسل رو قبول داشته؟
بله بله که قبول داشته
دوست دارید ثابت بشه بهتون؟
امیر المومنین قبول داشته که شما خب امیر المومنین براتون از امیر المومنین مهمتر برای شما ام المومنین عایشه است شما عایشه رو ام المومنین میدونید و ایشون توسل کرده به قبر پیغمبر عمر ابن خطاب رو بالاتر میدونید توسل کرده صراحتاً اینا رو شما بالاتر میدونید به امیرالمومنین که ما چیکار داری امیرالمومنین ما صریح و واضح و روشن روایت درباره توسلش هست
معذرت شما عرض کنم استاد کجا حضرت عمر توسل گفته
الان خدمتتون اگر
امیرالمومنین و امیرالمومنین رو میخواید
نه حالا ایشون میخوان به هر حال ببینن از خلیفه دوم که کجا توسل کرده من خدمتتون نشون میدم الان توسل خلیفه دوم رو به پیغمبر بزرگوار اسلام یک لحظه من
بله الان پاسخ استاد یزدانی میدن ما دوست داریم آقا رضای عزیز شما هم به دنبال تحقیق باشید و مطالبتون رو بفرمایید حتی اگر ما احساس کردیم اشتباه میکنیم ما بپذیریم مطلب رو و انشاءالله که به نتیجه برسیم
بپذیرن تسلیم خدا و رسول بشن
انشاءالله
انشاءالله باید خدمتتون نشون بدم الان از کتاب اگر صفحه مونیتور بنده باشه این کتاب رو میبینید البدایه و نهایه درسته؟
درسته بله
بله البدایه و نهایه
درسته
نویسنده ابن کثیر دمشقی شافعی شاگرد آقای ابن تیمیه جلد بله. هفتم چاپ دار ابن کثیر دمشق بیروت مشخصاتش رو هم دیدید دیگه چند نفر از علمای بزرگ وهابی از جمله عبدالقادر ارنعوت این رو دکتر بشار عواد معروف هم تحقیق کردن این هم مشخصات دیگرش و این بله. هم صفحه مورد نظر بله
استاد یزدانی میخوان روایت رو براتون بخونن بله. صدا گیرندتون رو کامل ببندید از طریق تلفن بشنوید در خدمت بله. هست
صفحه 205 حوادث سال 18 قمری اصحاب الناس قحط فی زمن عمر ابن الخطاب فجاء رجل الى قبر النبی فقال یا رسول الله استسقی الله لامتک فانهم قد هلكوا فاتاه الرسول في المنام فقلت ائت عمر فاقرئه مني السلام واخبرهم انهم مسقون وقل له عليك بالكيس الكيس فاتى الرجل فاخبر عمر فقال تا آخرش. این روایتی که آقای ابن کثیر میگه و هاذا اسناد صحیح، درست دیدین؟
سوال داشتم درباره
الان نشون میدم، من روایت بعدیش رو هم نشون میدم. فتح الباری شرح صحیح بخاری، آقای ابن حجر عسقلانی، بزرگ عالم شافعی در طول تاریخ، اصلا از بزرگترین هاشون هست. جلد دوم فتح الباری همین روایت رو میاره و نقل میکنه که به هر حال ابن ابی شیبه با سند صحیح از ابی صالح السمان از مالک الداری نقل کرده و همون داستانی که شخصی آمد پیش عمر ابن خطاب و پیش پیغمبر طلب حاجت کرد، از پیغمبر طلب باران کرد و پیغمبر به خوابش آمد که برو پیش عمر و عمر هم کار او رو تایید کرد. روایت در جاهای مختلف اومده و سندش صحیح ابن حجر میگه و مصدر اصلیش هم کتاب المصنف ابن ابی شیبه است، مصنف ابن ابی شیبه استاد بخاری، جلد شماره 11 کتاب الفضائل و سیر، چاپ بیروت، صفحه شماره 118.
خب حالا مطلبتون رو بفرمایید.
الان مثلا حضرت عمر رضی الله عنه را معصوم نمیدونیم، درسته؟
خلیفه دوم
معصوم نمیدونیم، ولی مسلمان که میدونید دیگه.
مسلمان میدونیم و میگیم که زمانی
مشرک که نمیدونید دیگه. مشرک میدونید عمر ابن خطاب رو؟
هم نمیدونیم.
بله
معصوم نمیدونیم و این یک خاص بوده، نمیتونه خاص رو بر عموم اطلاق کنه.
ببینید فقط عمر ابن خطاب نیست، تمام صحابه که در محضر عمر ابن خطاب بودن دیدن این قضیه رو منکر نشدن،
چون که قرآن
تمام صحابه که در سال 18 زنده بودن در مدینه بودن این قضیه رو دیدن و منکر نشدن. تازه معصوم نمیدونید شما، مشرک هم که نمیدونید. مشرک میدونید شما؟ اگر توسل به قبر پیغمبر شرک باشه، خلیفه دوم شرک رو تایید کرده، اینو شما میپذیرید؟
حضرت عمر تا زنده بود هر روز توسل میجوز که عمر یا نه، فقط در عمرش یک بار.
اصلا یک بار چه فرق می‌کنه؟ یک بار مشرک شده؟
نه مشرک من نمیگن شده
دیگه. توسل اگه شرک باشه که یک بار مشرک شده، توبهش هم ثابت شده نیست دیگه. توسل ثابت شده است، توبهش ثابت شده نیست دیگه.
حالا ما میگیم که اگر حرف حضرت عمر هم در مقابل قرآن حدیث باشه قابل رده.
ما شما خلیفه دوم بیشتر از شما قرآن خونده برادر گرامی. همسر پیغمبر عایشه بیشتر از شما قرآن خونده. این آیه‌ای که شما خوندی اونها بارها خوندن، از زبان خود پیغمبر شنیدن، این آیات رو اونام دیدن، ولی از اینها شرک و کفر نفهمیدن.
حالا میخواید دوباره آیه رو بخونه ببینیم چه آیه‌ای رو ایشون مد نظر دارن؟ اون آیه رو بخونید آقا رضای عزیز. ما دوست داریم ببینیم این کار خلیفه دوم تضاد با کدوم یک از آیات قرآن داشته. آقا رضا لطف کنید صدا گیرندتون رو ببندید دیگه.
خداوند
مستقیما میگه حضوری استجیب لکم. فقط من ربطی داره این به این چه تضادی داره با این آیه؟
چه ربطی داره به این آیه؟
آره چه تضادی تضادشون میشه بفرمایید؟ توسل به پیغمبر با خواستن از خدا چه تضادی با هم دیگه داره؟ من الان با بیننده قبلی همینو بحث انجام دادم.
پیامبر در عمر مبارکش یک بار حضرت ابراهیم صدا زد.
پیغمبر مقامش اشرف مخلوقات خداست، پیغمبر واسطه فیض در اون زمان، پیغمبر از یک کس کوچکتر از خودش که نمیاد توسل کنه. که
شما میگی توسل بنیاد شرعی داره، باز پیامبر هم انجام میداره اگر بنیاد شرعی داره.
پیغمبر نص صریح قرآن کریمه، من آیاش خدمت رو خوندم که خدا میگه برید پیش پیغمبر تا پیغمبر برای شما طلب استغفار کنه. این قرآن میگه. پیغمبر که نیاز به توسل نداره، خودش واسطه فیضه.
آقا رضا صدا گیرندتون رو ببندید دیگه.
پیغمبر هم باید انجام بده
دیگه. آقا خودش واسطه فیضه. پیغمبر واسطه فیضه. پیغمبر چرا باید خودش انجام بده؟ به کی باید به توسل بشه؟ وقتی خودش همه کار عالم هست. وقتی خودش عالم رو اداره میکنه طبق گفته ابن تیمیه، چرا باید به کسی دیگه متوسل بشه؟ چه ضرورتی داره؟
سوال همچنین حدیث
داشته باشه. حضرت پیغمبر ما معصوم هست، گناهی نکرده که بخواد متوسل بشه.
نباید پیامبر باید اینو در حدیث میگفت که مثلا
توسل برای آدمهای گناهکاره، برای من و شماست که یک عمر گناه کردیم و نمیتونیم از این گناهامون خلاص بشیم، مجبوریم توسل کنیم تا خدا به خاطر پیغمبر ما رو ببخشه. برای پیغمبری که اصلا گناه نکرده چه توسلی لازمه؟
مگر خود خداوند نمیگه که واستغفر ربک انک کان غفارا؟
چی؟ آیه شو میشه بخونید یه بار ببینم چه آیه؟
آیه 69 نساء رو فکر کنم منظورش اون هست.
بله؟
واستغفر ربک انک کان غفارا.
من هم چه آیه نمیدونم، شما شنیدیم چه آیه میشه؟ آیه بفرمایید کدوم آیه؟
ادرارا.
بله؟
واستغفر ربک انک کان غفارا. یا خود پیامبر اگر واقع نیاز نداشت چرا میفرمود واستغفر لذنبک؟
فقل دوستا. حالا این
حالا اون بحث دیگه، بحث دیگه
شما میگید پیامبر نیاز داشت، اگر نیاز نداشت چرا خداوند پیامبر دستور میده واستغفر لذنبک؟
خب ببین اون قضیهش یه چیز دیگه است، با هم دیگه بحث میکنیم، اما بحث توسل رو شما بحث توسل رو به اونجا نکشونید. موضوع چیزی دیگه، یه موضوع اسمه به پیامبران هست، اینی که ثابت شده است تمام مسلمان ها بلا استثناء، تمام مسلمان ها از اول تا الان اجماع دارن بر اسمه به پیامبر، شکی در این هیچ کسی نداره، بر اسمه به پیامبر همه اجماع داریم. اما شما قبول نداریم، اون اصلا بحث دیگه است. دستور به طلب مغفرت برای امت، نه برای خود پیغمبر. حالا نمیخوایم سراغ اون بحث بریم، ولی شما از این قضیه جواب ندادی برای ما که خلیفه دوم چرا با وجود این همه آیه‌ای که شما میگید بر حال باز میره توسل میکنه، آیا خلیفه دوم مشرک شده یا نشده؟
خلیفه دوم در طول عمرش فقط این یک استثناست، یه مواقع
یک بار مشرک شده توبهش
میشه مشرک شد، یعنی
در استثناء آدم میشه مشرک میشه. شما یک بار مشرک شده سال 18 قمری، 18 هجری قمری شما مشرک شده، خب میشه توبهشون رو از این شرک برای ما ثابت کنید؟
نگاه کن، ما
من گفته شما حالا ما معتقد نیستیم به این قضیه،
حضرت عمر باشه، حضرت علی باشه، هر کسی باشه در مقابل قول پیامبر با خدا قرار بگیره قابل رده.
بله، تازه از این قضیه خود خلیفه دوم در نص صریح بخاری کنا نتوسلو الیک به نبینا، خودش میگه ما همیشه توسل میکردیم، پس اینشون همیشه مشرک بوده. کنا وقتی روی کانه فعلی بر سر فعل مضارع بیاد استمرار رو ثابت میکنه، ما همیشه بر پیغمبر توسل میکردیم. بله، بعد از پیغمبر هم ایشون به عموی پیغمبر توسل کرده. بله؟
توسل به زنده که ما قائل اصلا اختلاطی نیست.
چرا؟ چرا قائل دلیل
بر مخالف این آیات دیگه توسل
مخالف آیات من خدا نگفته فقط از من بخواد. چرا توسل به زنده رو قبول دارید شما؟
چون در حیطه قدرت او زمانی که زنده هست میتونه.
ببینید برادر گرامی، مگه شما نمیگید خدا میگه ادعونی استجب لکم، فقط از من بخواید؟ مگه شما اینجوری ترجمه نمیکنید آیه رو؟ خب چرا باید ما چرا نرفت از خدا بخواد؟ آقای عزیز چرا ایشون آقای رضای عزیز چرا نرفت از خود خدا بخواد که رفت از پیغمبر خواست؟ مگه خدا نگفته بود اونی استجب لکم؟
خود پیامبر خود شما میگه پیامبر نیاز نداشت، درسته؟
حالا بعضی جای دیگه نکشون، همینجا برای من جواب بده برادر گرامی، مگه خدا نگفته یا کنه بوده و یا کنه سین؟ چرا خلیفه دوم به پیامبر توسل کرد؟
توسل در
زنده
اصلا اختلافی نیست.
چرا اختلافی نیست؟ مگه با یا که نبوده و یا که نسته این در تضاد نیست؟ مگه خدا نگفته فقط از من کمک بگیرید؟ نگفته مگه؟
نه، در جایی که مثلا از قدرت انسان خارجه اون هم در
یک ربطی داره، خدا میگه یا که نبوده و یا که نسته این. چرا خلیفه دوم به این آیه توجه نمیکنه به پیغمبر و بعد با عباس عموی پیغمبر توسل میکنه؟
پیامبر توسل نجست زمانی که پیامبر زنده بود، مازه
زنده اون بوده چه فرقی میکنه؟ مگه خدا میگه ایاک نعبد و ایاک نستعین؟ اگر پیغمبر زنده بود نه پیغمبرم کمک میگیریم.
توسل جست عباس زنده بود، پیامبر از دنیا رفته بود،
زنده اون مرده نداره برادر گرامی. خدا میگه ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نستعین میشه معنا کنی برای من؟
صدای گیرندتون رو ببندید آقا رضایی،
ایاک نستعین رو برای من معنا کن. فقط از خدا کمک می طلبم، درسته؟ فقط از خدا. خب چرا رفت سراغ پیغمبر؟
من میگم آقا جایزه پیغمبر که
چرا جایزه؟ خب آیه میگه جایز نیست دیگه، من این استدلال شما رو دارم استدلال میکنم، این حرف شما رو دارم میزنم. خدا میگه فقط از من، اون استجب لکم، فقط از من بخواید.
همین الان زنده بودم نداره دیگه میکردم. آقا رضای عزیز دیگه ببینید همین الان داشتید استناد میکردید به آیاتی که گفتید، نمیدونم سوره نوح آیه شماره 10 خداوند نو کان قفارا، خداوند میامرز گناه رو. خب وقتی دیگه زنده و مرده نداره که، برادر عزیز از پیامبرم شما استاد یزدانی اجازه بدید، استاد یزدانی از خلیفه دوم آوردن، شما گفتید استثناء از پیامبرم بیاییم، شما میگید استثناء بوده دیگه، بفهمید.
ما در هر دو زمینه دلیل شرعی داریم، این نیاز به دلایل شرعی داره. خود خدا
در دلیل شرعی از این بالاتر که خلیفه دوم بعد از پیغمبر به قبر پیغمبر متوسل شده، تایید کرده این کار رو.
خداوند
سیادت نبوی مونیتور بنده رو نشون بدید، بعد از پیغمبر شخصی از اصحاب پیغمبر رفته سراغ قبر پیغمبر و خلیفه دوم هم تایید کرده قبر پیغمبر. این قبر رو، کلمه قبر رو قشنگ بزرگ کنید تا ایشون ببینه قبر نبی رو.
بله این قبر نبی،
قبر نبی، قبر پیغمبر رفته.
آقا رضای عزیز فهمیدید عدل شرعی نیاز داره. خب توسل به زنده عدل شرعیش رو شما بفرمایید. آقا رضا توسل به زنده عدل شرعیش رو شما بفرمایید ما استفاده کنیم.
باشه الان بیان فرمان. الان شما بگی حرف چی رسول الله بالاتره یا بدایه و نهایه؟
ببینید حرف رسول الله قطعا بالاتره. خود خدا در قرآن کریم فرموده ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. خدا در کنار خودش استغفار پیغمبر رو هم شرط میدونه. شما چرا این آیه رو نمیبینید؟
پس چرا خود خداوند میگه واستغفر لذنبك
یا اوس؟ یه چیزی دیگه است، یک بحث دیگه است. چرا شما قاطی میکنی؟ واستغفر لهم الرسول، خدا هم خود از خدا باید طلب استغفار کرد، هم پیغمبر طلب استغفار. یعنی خدا مشرکه؟
نه شما میگید پیامبر بری، درسته؟
بله
شما میگید خدا گفته باید پیش پیامبر بری.
خدا نگفته، سوره نساء شما 64 نگفته؟
باشه آیه نشان بده.
آیه الان خدمتتون نشون میدم. مثلا از اصلا
واقعا تعجب
از علمای اهل سنت من خدمتشون نشون میدم که استدلال کرده باشن که مستقیم دیگه نیاز نباشه. از مفتی الامه صفحه مونیتور بنده رو نشون میدم، از مفتی الامه آقای نووی نشون میدم، الازکار من کلام سید الابرار نویسنده، مفتی الامه محی الدین ابی بکر یحیی بن شرف نووی، این آیه قرآن کریم هست، سوره نساء آیه شماره 64. ایشون استدلال کرده به این آیه قرآن کریم ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما، سوره نساء آیه شماره 64. ایشون بعدش میاره وقد جئتك مستغفرا من ذنبي مستشفعا بك الى ربي.
بله ما متشکریم از این برادر عزیز دیگه. فکر می‌کنم خیلی بس، ایشون به عدله زندگی میرسه، عدله نمیارن چون میدونن. آقا رضا ما ممنونیم از شما، چون می‌خوایم یه تماس دیگه از عزیزان اهل سنت رو هم بگیریم، یه مقدار به دنبال حقیقت باشید، انصاف داشته باشید، بازپخش برنامه رو ببینید. استدلال شما برای توسل، جواز توسل به زنده چیه؟ خودتون اون ادله رو بیارید ببینید که آیا در انگار مامتون از بین میره. متریالیست که نیستیم ما دیگه را بگیم با مرگ تمام میشه، همه چیز از بین میره. خلاصه بیشتر دقت بفرمایید. تماس بعدی خانم برزنجه از سنندج از اهل سنت هستن. سلام علیکم و رحمت الله. فرصتمون هم عذرخواهی میکنم که محدود هست، در خدمتتون هستم.
سلام، خسته نباشی. من قبلا خودم رو خانم محمدی معرفی میکردم، ولی خب الان اسم واقعی خودم رو گفتم، برزنجه هستم.
بله.
بعد بابت چیزی که بیشتر امکان کردم خیلی معذرت میخوام، به بزرگواری خودتون ببخشید.
چه موضوعی رو؟ چون باشه ایرادی نداره، بفرمی.
خواستم بپرسم آیا پیغمبر صلی الله علیه و سلم زنده است یا نه؟
از لحاظ ظاهری میفرمایید
حضرت محمد زنده است یا نه؟
روح و حیات برزخیشون هست. بله حیات برزخی دارن ایشون و طبق گفته ابن قیم حیات برزخی بسیار قوی تر از حیات دنیوی هست. بله
میشه مفصل تر توضیح بدید؟
ببینید ما یک حیات ظاهری داریم که من زنده هستم، شما هم زنده هستی، ایشون هم زنده است، اما یک عده از افراد هستن که از این دنیا بدنشون فارغ به حال از دنیا رفته اما روحشون زنده است. اون روح قوی تر است وقتی از دنیا انسان میره، از بدن جدا میشه روح قوی تر میشه طبق گفته بزرگان اهل سنت و وهابیت. و پیغمبر الان حیات برزخی دارن. بله.
شما می فرمایید شبکه کلمه که میگن پیغمبر زنده نیست، خب چرا تو نمازش میگن السلام علیکه؟
خب البته اونا گفتن ما نمیگیم السلام علیکه، گفتن ما میگیم السلام علی النبی، چون میدونن اگر بخوان بگن السلام علیکه گیر میکنن. ولی بفرمایید در خدمتتون هستم.
نه توجه بفرمایید که وقتی آموزش میدن، آموزش نماز میدن و وضو میدن، میگن السلام علیکه. احمد خیلی به توجه کردن.
بله تو آموزششون میگن، ولی خب کارشناسشون رد کردن این موضوع.
بله. بعد اگه استاد من توسل قبول نداشته باشم، شما به من میگید وهابی یا علیکه سلام؟
فقط همین یه ویژگی رو داشته باشید.
خب این یه ویژگی رو خب خیلی ها دارن که وهابی هم نیستن. اینجوری نیست که فقط انسان توسل رو قبول نداشته باشه وهابی نمیشه، فقط با توسل.
خب من اگه
شما اگر خانم برزنجه دقت بفرمایید، شما حتی اگر وهابی هم باشید
باز مسلمانید،
باز مسلمانید و به عنوان ناموس مسلمان ها شیعه از شما حمایت میکنن.
نه من فقط سوال پرسیدم، من کاری ندارم وهابی چی که همه من شما هممون بنده خدا هستیم.
بله.
بس من اصلا بدهکارم به یکی از دکترای تهران، وقتی منو عمل کرد خب اون یه وسیله بود برای من، یه عمل جاری چشمم بود، خیلی خیلی ناامیده بودم که شکر خدا شفا یافتم، تازه میرم واسش دعا میکنم. بس اگه شما به من بگید وهابی نه قبول ندارم، چون من اصلا توسل قبول ندارم، ولی خدا شاهده به الله قسم وقتی رهبر معظم توی این روزا عمل کردن، خدا شاهده من سر نماز اشک ریختم واسه دعا کردم.
شما اگه توسل رو قبول نداشته باشی خواهر گرامی، خب با تمام علمای تاریخ اهل سنت به هر حال حرفتون در تضاد هست، با آیه قرآن کریم در تضاد هست، با رفتار خلیفه دوم، با رفتار همسر پیغمبر، با رفتار صحابه در تضاد هست. شما اینها رو چی کار میکنی؟ اگر توسل رو قبول نداشته باشی، توسل رو شرک بدانی، هم خدا رو مشرک دانستی، هم پیغمبر خدا رو که توسل رو یاد داده به مسلمان ها مشرک دانستی، هم خلیفه دوم، هم همسر پیغمبر و هم همه صحابه و هم همه مسلمان ها رو تا امروز، با این مشکل چی کار میکنی؟
خب این مشکل نیست که، مگه حدیث پیغمبر نمیگه؟ حتی خود قرآن هم میگه که کل اعمال به نیت، من از روی نیت دل خودم.
حتی این آیه قرآن نیت حدیث خلفی دوم هست، ولی نیتتون دیگه اون چیزی که ظهور میکنه نباید مخالف باشه.
مخالف نص صریح قرآن کریم هست این چیزی که شما میگین. سوره نساء آیه شماره 64 الان اینجا بینندگان عزیز میبینن، و این دیدگاه شما که توسل رو قبول نداری با نص صریح قرآن کریم در تضاده. کسی که آیه قرآن رو قبول نداشته باشه حکمش چیه به نظر شما؟
اینجا کداش گفتیش توسل کنیم؟
ببین صریح میگه ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما. اگر انسانی به خودش ظلم کرد باید چیکار کنه؟ بره پیش پیغمبر، یک فاستغفر الله، دو از خدا طلب استغفار کنه، پیغمبر هم برای او طلب استغفار کنه، خدا توبهشو میپذیره. تمام علمای اهل سنت که کتاب نوشتن درباره این آیه همه گفتن این توسل زنده به زنده و مرده رو ثابت میکنه. معلوم من نشون دادم از مفتی الامه آقای نووی، شما احتمالا شافعی باید باشید دیگه.
بله شافعی
هستم. بله بزرگترین عالم شافعی در طول تاریخ آقای نووی که مفتی الامه مشهور هست از این آیه توسل فهمیده. امام شافعی رو که قبول داری، امام شافعی از این آیه توسل رو فهمیده و خودش صراحتا میرفته سراغ قبر ابو حنیفه و به قبر ابو حنیفه توسل میکرده. آیا امام شافعی شما کافر بوده؟ شما پیروی کافر هستی؟
من کافر نیست، من خودم بنا به تجربه خودم یه مریضی داشتم، اصلا اعتیاد داشتم، خدا شاهده اعتیاد به شیشه داشتم، رفتم سر زیارت یکی از اولیاء الله ها، از خدا خواستم، گفتم خدایا به حرمت این اولیاء الله، نمیگم این اولیاء الله زنده است، ولی به خاطر رضای تو که ازش راضی بگی تو دنیا وقت قیامت شفای منو بده، وقتی اومدم خونه خدا شاهده اومدم خونه انگار اصلا تو زندگیم هیچ اتفاق برام نیفتاده. من اصلا این معجزه رو فهمیدم خدا به خاطر
بندگان. یعنی توسلتون به هر حال مستجاب شد یا نشد؟
خب این که من دعا کردم گفتم خدا خدایا به خاطر رضای اون رضایتی که شما از این بنده خوبت داری منو شفا بده، خب قطعا خدا شفا شفا
مداد رو بینم. ایمان دارد که خدا مداد دیگه. شما عملا هم توسل کردی و خدا مستجاب کرده دیگه. دیگه چی میخواید؟
نه تنها وهابی نیستید بلکه به عنوان یک اهل سنتی که به قرآن عمل کردید اینجا، خب شما با میتونید اهل سنت خطاب بکنید.
خب من مطمئن هستم که شما هم نمیگین که مجاهدین هستن، میگین که اگه دقیقا همین حرف خدا ما میگن، میگین که اگه از خدا بخوایم که به خاطر این فرد خوب که فوت کردی از زنده هستش خدا دعای من رو استجاب میکنه، درسته؟
یکی از جهات توسل به جا هست دیگه که بله. شما مطرح میکنید بلی نوعی توسله، نوعی توسل هم دیگه پرمونه.
این موردش رو قبول دارم ولی قبول ندارم که هیچ موردهی زنده باشید.
انشاءالله شما از یکی از ائمه که به قول خودتون حالا در قید حیات نیستن از لحاظ ظاهری هم یک حاجت بگیرید و اونجا مطمئن خواهید شد.
مطمئن شدم، گفتن که من قدر نصیحت داشتم به خدای بیشتری.
حالا اگر از اونجا مطمئن نیستید این نص صریح قرآن کریمه، اگر قرآن رو قبول دارید قرآن صراحتا میگه هر کسی گناهی انجام داد باید بیاد پیش پیغمبر، از پیغمبر بخواد که براش طلب استغفار کنه و از خدا هم طلب استغفار کنه تا خدا ببخشه. این دیگه نص صریح قرآن کریمه. تمام علمای اهل سنت هم در طول تاریخ از این آیه توسل رو فهمیدن. حالا دیگه
ایشون هم البته توسل کرده دیگه،
توسل هم کردی و جوابش هم گرفتی دیگه.
بله
خیلی از آیه قرآنی هم که خداوند فرموده هیچ کس حق نداره به هیچ کدوم از اولیاء الله یا کسایی که
یک آیه در قرآن شما نمیتونید پیدا کنید، حتی یک آیه حتی یک روایت نمیتونید پیدا کنید در این زمینه که توسل رو حرام اعلام کرده باشه. هیچ آیه شما نمیتونید پیدا کنید.
بله خدا تاکید فرمودی که به اولیاء الله احترام بگذاری، چون ایشون همه اولیاء الله پیش من عزیز هستن، ازشون راضی هستن در دنیا قیامت. انسان اگه خدا رو قسم بده به خاطر اون رضایتش
توسل دیگه
دعاش هم مستجاب میکنه.
خب همین هم یک نوع توسله، تا همین حدش رو وهابی ها تکفیر میکنن. یعنی اگر شما مواجه بشید با چند نفر وهابی مسلح بشن بتونن واقعا به خاطر این کاری که کردی شما رو تکفیر میکنن و خدای نکره مشکل ایجاد میکنن براتون. یعنی همین تفکر و همین توسل به جایی که شما انجام دادید رو همینها مشکل میدونن.
استاد شما اصلا شما کسی دیدین مثلا چیزی داشته باشه پاک اصلا پاک پاک بشه؟
من متوجه نشدم فرصت گذشته تقریبا. فقط سوالتون یه بار دیگه مطرح بکنید.
میگن شما کسی رو دیدین که اگه مثلا شیشه داشته باشه حدود یه سال یه دفعه مثل من به سر خاکی اولیاء الله یا به سر زیارت پیغمبر بگه خدای رو خاطر رضای شما شفا ما بده بعد خدا شفاشو داده؟
والا من همچین کسی خود شما ندیدم. فهمیدن کسی مصرف شیشه داشته باشه ظاهرا برای خودشون حالا این بحث به وجود اومده و بعد توسل بکنه و اینکه پاسخ بگیره. من متشکرم از شما خواهر گرامی، چون فرصت بود نه تنها دیگه بگم نداریم چون فرصت گذشته. من در خدمت استاد یزدانی هستم، مطلب خاصی اگر هست بفرمایید.
سوالی خاصی بر حال بود سوالم اگر بخوایم بحث کنیم وقتی میکنم چقدر چند دقیقه وقت
هیچی فرصت نداره.
حالا سوال انشاءالله دیگه باشه برای
افتایی برای انشاءالله. متشکرم از شما استاد یزدانی، البته غالب اون سوالات و مطالبی که بینندگان عزیز
همه رو جاباش من دوسته سوالی که بود جاباش آماده از ولی خب دیگه وقت
بله. متشکرم از شما شرمنده به خاطر قاهر گرامی که روی خط تشریف آوردن که ما شما رو وهابی نمیتونیم، ما شما رو اهل سنت میتونیم. توسل کردید و پاسخ هم گرفتید از توسلتون، توسل به جاه یکی از بزرگان بوده. ممنونیم از شما بینندگان عزیز که ما همراه بودید. التماس دعا داریم از شما خوبان. یا علی مدد، خدا نگهدار.
يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي مالك الملك الدلي نام زيباي تو شد رافع هر مشكلي يا علي يا علي مالك الملك الدلي نام زيباي تو شد رافع هر مشكلي یا علی یا مولا ای نگار زهرا، یا علی یا مولا ای نگار زهرا، یا حیدر. یا علی.